303 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. هر دو برنامه لایو یا زنده هست و به همین جهت است که طی 24 ساعت در روزهای هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین شما رو ارائه خواهیم داد در همون ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
بله، سلام آقای دکتر.
سلام،
خوبه؟
خواهش کنم، بفرمایید.
من مدت 3-4 ساله که با برنامه شما آشنایی دارم، چندین بار برای موضوعی مختلف به شما زنگ زدم و کلن یه بک‌گراندی میخوام به شما بدم و هر وقت خواستین از من میتونه سوال بکنیم. من مدت 20 ساله که ازدواج کردم. الان مشکلی که دارم به خصوص با شوهرمه. ما هر دو تقریبا همسن هستیم، 52-53 سالمونه، 3 تا فرزند داریم. پسر بزرگم 17 سالشه، یه دختر و پسر دوقلو داریم 9 سالشونه که اینا از طریق سرگسی به وجود اومدن، یعنی من نمیتونستم خودم حامله بشم و یه خانمی به جای من حامله شد. من تمام این مدت 20 سال شوهر من انرژی لیول فوق العاده بالایی داره، کم خوابی خیلی خیلی زیادی داره، فوق العاده کرییتیو. ایشون ما در ویرجینیای آمریکا زندگی میکنیم و خیلی بک‌گراند خانوادگیمون همه چی خیلی شبیه، تقریبا یه زمان اومدیم آمریکا، یه جاهایی بودیم، از این نظرها خیلی به هم شبیه هستیم. من فرزند اولم و ایشون تنها پسرم توی 4 تا دختر و ایشون فرزند دوم هستن. ما از اول ازدواج اینجوری بودش که ایشون یه کورتشیپ خیلی خیلی 3 ساله‌ای در مورد من داشتن که دنبال من بودن و خیلی می‌خواستن با من ازدواج بکنن و خیلی عاشق بودن و خیلی چیز بودن و در همون زمانم داشتن لاسکولشون رو می‌خواستن برن. یه مقدار از لحاظ زمانی و سنی دیر بود برای لاسکول، ولی دریمی بود که همیشه داشتن و داشتن دنبال می‌کردن. من در اون موقع یک کاری داشتم توی یک فاینانشال فرمی بودش و خیلی استبلیش شده بود و خیلی کارم مشخص بود و دیگه برای خودم یه تایتلی داشتم و یه چیز داشتم. خلاصه بعد از 3 سال که ایشون دنبال من بودن اینا ما ازدواج کردیم. از همون موقع نامزدی و سال اول ازدواج و تقریبا تمام این 20 سال ما همیشه پاور استراگل داشتیم در مورد همه چی، یعنی کوچکترین حرفی، کوچکترین چیزی تو خونه ما به صورت یک جنگی در میاد. از اینی که بخوایم بریم مهمونی من یه لباسی بپوشم، مدل موی من، یه چیزای خیلی 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 کوچولو. ایشون فوق العاده پرفکشنیستن، وکیل طلاق هستن و خیلی وقتا ما کامیونیکیشنمون به جایی نمیرسه، برای اینکه انقدر منو سوال جواب میکنن که به اصل مطلب نمیرسیم. حالا در طی این مدت پسر بزرگتر من با بایپولاریتی دایگنوز شده، ما باش خیلی مسئله داریم. یه مدتی جودواک بود، یه مدتی حالا یعنی پات و
چیزا. ببینید عزیز، شما آغازم وقتی اشاره کردید به این که همسرتون کم خوابن ولی پون انرژیان، علامت اصلی و اساسی بایپولار رو یه جوری نشون دارید، بنابراین اون زمینه ارثی زمنان همسرتون هم اگر میبید که فرزندتون به عنوان منیک دیپرشن بایپولار بایپولار بود، نه منیک دیپرشن، بایپولار تشخیص داده شده؟
والا تو این سن چون 17 سالشه بهش میگن سورتی، یک نوع از مود دیسوردر داره. ولی من با خود دکتر که صحبت کردم گفت most likely این بایپولاریتیه، برای اینکه بچه تر که بود به عنوان ADHD، ODD و دیپرشن دایگنوز شده بود و اینو خیلی رو قرصایی گذاشته بودن که استیمولنت بودن به خاطر ADHD. و پسرم شروع کرد ساید افکت داشتن، حالت سایکادیک شدن اینا. ریسنتلی موداش یه مقدار مثلا دوران دیپریشنش مشخص تر شده، دوباره دوران منیکیش یه مقدار مشخص تر شده. الان از روی اون قرصا کاملا ورش داشتن، مود استابلایزر پیلز بهش میدن، استیمولنت ها رو کاملا قطع کردن و میگن که به احتمال زیاد این بایپولاریتیه و اون چیزی که مثلا به عنوان ODD دایگنوز شده بود شاید اون حالت های گراندیوسیتیش بوده، دیپرشن که بوده، و اون چیزی که ADHD بوده شاید همین حالت های منیکیش بوده.
نه خب همیشه این تشخیص ها مشکل خواهد شد وقتی بایپولار هست با هر چیزی مثل
و شوهر منم خیلی خیلی همین چیزا رو چیزونده. من از وقتی با شما آشنا شدم تمام سیدیاتون رو سر کردم بگیرم، شخصیت ناسالم، پرسونالیتی دیسوردر اینا، و همینطور که با این آشنا می شدم من کلا خودم هم آدم خیلی هیجانی هستم، پرحرفم، یه مقداری انرژی لول بالا دارم و من مثلا 2 تا مستر دیگریز دارم، کار کردم اینا و الان مدت 10 ساله که خانه دارم. ولی تو این مدت 10 سال خب خیلی حس کردم با پسرم خیلی مسئله داشتیم، حالتهای شوهرم همیشه آنستیبل خیلی مسئله بوده. از وقتی که فهمیدم این حالت‌های مود دیسوردر و بایپولاریتی، خب لغت‌های شما رو مثلا دایگنوز، برنامه‌های شما رو گوش میدم، الان همه تو خونه حساسیت فوق‌العاده شدیدی به شما پیدا کردن. یعنی اصلا they make fun of me که مثلا خب تو برو حالا هولاکویت رو گوش بده، تو که دکتر شدی، تو که فلان شدی اینا. ولی من دلیل این که انقدر دارم گوش میدم و علاقه دارم اینه که کم کم داره تمام پرابلم‌ها برای من مثل اینکه یه چراغی داره در مغز من روشن میشه، داره روشن میشه که من چرا انقدر مشکل داشتم با شوهرم، چرا انقدر یک کلمه ایشون خیلی به کریتیسیزم حساسیت دارن، خیلی خیلی دوست دارن حتی برای کسایی که ایمپلویاشون وقتی میخوان هایر بکنن یک حالت کوچیپ دارن با این آدما که دوست دارن مثلا تو دلشون جا بشن و اینا. بعد وقتی که آدما رو به دست میارن یک حالت OCD دارن که شروع میکنن به اینا اتک کردن و انتقاد کردن. و الان یک چند سالیه که دیگه از وقتی منم تو خونه بیشتر موندم و دیگه شدم یه حالت یه زن خونه داری، کلینینگ و نمیدونم لانجی و فلان و کارم به اون صورت مشخص پروداکتیویتی نداره، ایشون خیلی خیلی منو پودن میکنه، خیلی منو مسخره میکنه، خیلی بددهن با من صحبت میکنه، خیلی توانایی منو پایین میاره. و چند روز پیش من با ایشون صحبت داشتم که خب اگر اینجوریه، خب من میخواستم، گفتم به هر حال من دیگه الان بچه هم 9 سالشون شده، دو قلوها، پسرم 17 سالش رو دارو و ایناست، دیگه کم کم داره بزرگ میشه و دیگه زندگی خودشه، من شاید بهتره که برگردم یه کاری بکنم. و با این علاقه که به روانشناسی اینا دارم، داشتم فکر میکردم برم شاید یک، و درس خوندن برای من خیلی ایزیه، گفتم شاید برم یه دوره 2 ساله مثلا همین منتال هلت کانسلینگ و اینجور چیزا بکنم که بتونم یه آفیسی بزنم و تایمم دست خودم باشه و از اینجور چیزا. ایشون خیلی 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 بد با من برخورد کرد که من، اگر تو نمیدونی من میدونم، من وکیل طلاق هستم و معمولا زنها وقتی که به 52-53 سال میرسن، وقتی که بچه هاشون بزرگ میشن، میرن یا تو بانک کار میکنن یا میرن مدرسه، بعد از 6-7 ماه عفه پیدا میکنن، بعد میرن نمیدونم دوست پسر پیدا میکنن، بعد میرن و بعد نمیدونم ازدواج به طلاق میکشه و بعد بچه ها این وسط به تلف میشن و از این رو حرف. من گفتم خب شما به من بگو، چون ما مسائل فاینانشال خیلی خیلی زیادی الان داریم، شوهر من تو حالتهای منیکیش همونطور که خودتون میدونین پروژه های خیلی زیادی قبول میکنه، بعد از توانایی اینا بر نمیاد، الان 5-6 ساله که فقط داره کیسای خودشو ضد کلاینت ها چیزی که سو شده پریزنت میکنه، 5 ساله که ایشون فقط دنبال دردسرای خودشه و اینکام ما خیلی خیلی مینیماله و فقط با کمک فامیل و اینا میگذره و خب خیلی احتیاج به این هست که من کار کنم، ولی ایشون با کار کردن من خیلی مخالفه. توی حرفاش جوری که راجع به من حرف میزد مثل این که من I'm enemy number one، یعنی قشنگ به من اینو میگه You're enemy number one. A little knowledge for you, it's dangerous. تو مغز توانایی اینا رو نداره، تو میخوای بری حالا منتال کانسلینگ بکنی، بیای برای ما دکتر بشی، هولاکویی بشی، همه ما رو تجز کنی، همه دیوونن از این حرفا.
حالا بذار من یه سوالی ازتون بکنم، چون من الان یه تصویری از وضع و شرایط زندگی شما با آنچه گفتید دارم. به من بفرمایید دو تا فوق لیسانس شما در چیه؟
من یه فوق لیسانس مستر در زبان فرانسه دارم، در لیتریچر دارم و یک مستر در ام بی ای دارم، برای اینکه اول اون مستر اول ما به خاطر دل خودم
نه متوجه. حالا ببینید عزیز، من نظرم این هست که با توجه به آنچه که شما توضیح میدید، احتمالاً ایشون علاوه بر ماجرای منیک دیپرشن، ممکنه اون گونه که شما میگید زمینه نارسیسیسم همراه با یه مقدار زمینه‌های گرایش خفیف پارانوید دارن، ولی به نظر میرسه شاید شما هم یه کمی، چون خودتون هم گفتید که مقدار آگاهی آشنایی دارید، هیستریانیک باشید، این شخصیت هیجانی نمایشی باشید. تا چند روز خود شما چنین هستید؟
در زمان جوونیم خیلی بیشتر خیلی بیشتر، یعنی من اون قصه فقط گوش کردم به این زمان جوونیم خیلی بیشتر، ولی من یک چنج آف کرکتر گنده داشتم وقتی که ازدواج کردم با شوهرم و انقدر که ایشون منیک بودن و من باید همیشه میدویدم دنبالشون و همیشه احساس میکنم وقتی میخواد حرف بزنه، الان جدیدنا دیگه کلافه میشم برای اینکه از یک جا که شروع میکنه به آخرش نمیرسه هیچ وقت.
نه اونو متوجه هستم. آخه ببینید، من حرفم چیز دیگریست، حرفم این است که شما شاید از یک جهت بدترین انتخاب بودید برای ازدواج، برای اینکه ازدواج برای شما فقط یه جنگ تمام عیاره، یعنی یه پیست بوکسه، از آغاز چنین بوده و همچنان هم ادامه داره. بنابراین اصلا مهم نیست که شما عقب میرید یا جلو میرید، سمت راست میرید یا سمت چپ میرید، هدف بوکس بازیه. شما تو خونه بمونید یه جور بوکس بازیه، درس بخونید یه جور بوکس بازیه، کار بکنید یه جور دعوا و گرفتاری، یعنی موضوع فقط فرق میکنه.
تیم بوکس بازی رو شروع کنم، من الان جدیدنا دیگه جواب نمیدم، فقط نگاه میکنم به شوهرم ببینم چی میتونم. خب یعنی آخر... الان دیگه واقعا سایلنتم، فقط سعی میدونم نباید کریتیسایزش بکنم، میدونم نباید جواب بدم. خیلی این چیزی که شما میگین تنیس بازی باید دو نفر میخواد، خیلی سعی میکنم مثلا وقتی که اون بال میندازه طرف من نفرستم طرفش، ولی اصلا مهم نیست من چی کار میکنم الان. خب من میگم تو بچه داری بلد نیستی، من یه
نه یاد درباره ببینید عزیز، نه بذارید نچرخیم، شما به راحتی میتونید 5 ساعت 10 ساعت حرف بزنید، ولی فقط نه اینکه بگم اضافه است، نه برای روشن شدن مسئله است، ولی بیاد شما یه فکری بکنید. ما چون پیام هایی که دو تا پیام میداریم میشنویم برمیگردیم، شما به من فقط بفرمایید که اگر یه زن و شوهری با هم زندگی کردن که با هم بجنگن و فقط موضوعها با توجه به آنچه که برمیانگیزه و تحریکشون میکنه مشخص میشه، حالا بحث راجب مهمونیه، بعد راجب فرض کنید خرید یه جارو برقیه، یه دفعه دیگهش بعد در جهت اینی که مهمونی رو بدیم یا ندیم یا اینا رو دعوت بکنیم یا نکنیم، برخوار موضوع جنگ رو شما پیدا میکنید، این که شما بخواید راهی پیدا کنید رو میفهمم، ولی اگر راه همچنان موضوعهای جنگ رو عوض میکنه، خب شما با یه پرسش دیگری و یا موضوع مسئله دیگری روبرو هستید. خودتون فکر کنید ببینید، حالا با توجه به همین حرفا و این فرض که من تقریبا میدونم در ذهن و زندگی و خانواده شما چه میگذره، به من بگید سوالتون از من چیه که اگر من بتونم اونجا جواب بدم. بذارید پیام ها رو بشنویم، یکم دو سه دقیقه هم شما فکر کنید، من در خدمت هستم. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، با یک تلفن کوتاه به سی وی سات بدی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپرن. و دیگه نگران نباشید، سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس آتو بادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه ذره راجع به این چیزی که شما گفتین، من شخصیت هیجانی و نمایشی هستم، فکر کردم من خاطرات خوبی که با شوهر، یک حالتی دارم که بدون اون نمیتونم زندگی کنم و با اونم نمیتونم زندگی کنم. خیلی آدم ایندیپندنتی ام، میتونم از پس خودم بر بیام و همه این چیزا، ولی شوهرم به من یک هیجان، یعنی یک مثل آدرنالینه که به من تزریق میشه وقتایی که با هم دیگه، یعنی خاطرات خوبی که با شوهرم دارم وقتایی که میریم تو مهمونی ها هستیم یا بیرون میریم یا هر چیزی، مثل یک آدرنالین خیلی زیادیه که تو انرژی لول خیلی بالایی داره، خیلی شومنه از همه نظر، از لحاظ قیافه و اینا هم هر دو خیلی توی چشما هستیم، یه احساس خیلی خوبی به من میده.
خب همون هیستریانی که تونه عزیز،
ولی من این لوندی این کارا رو برای کس دیگه ای نمی کنم.
آخه ایش گفت، شما قبلا اشاره کرد که ایشون سر آرایش و لباستون مسئله داره.
دارن، بله خیلی دارن.
نه ببینید، اونا چیزا رو من چون با یه لغت شما کاملا راه میافتن و میرن.
ایشون من فکر میکنم خیلی کنترلینگه.
خب رایت. نه حالا من اینو به اون حساب نمیذارم. من کنترلینگ ایشون رو میپذیرم. همین رو گفتم شما از یه جهت بدترین انتخاب برای هم بودید. همینجاست که ایشون کنترلینگن، شما هیستریانیک هستید. ایشون مانند یه کوه محکم استوار ایستاده، شما مثل رودخانه ولوی دارید میتید. خب معلومه با هم درگیرید. ایشون وقتی که شما توی مهمونی هستید و شما در چارچوبی هستید که فکر می‌کنید باهاش راحتید، خب توقف کنار ایشون برای شما یه آرامش. ضمناً خوردن شما هم به این سنگ بزرگی که ایشون هستن یه تغییرات و حرکاتی رو به وجود میاره که اونم ایشون راضین. بنابراین اونجا برای مدت کوتاهی شما که از جنگ خسته شدید، جنگجویان خسته شکسته خونین، در حقیقت میرید میرخصید و خب اونجاست که اون احساس خوب رو دارید، ولی متاسفانه دیر یا زود اون به آخر میرسه و به همین جهت است که برمیگردیم سر اون چیزی بود. درست مثل این که آدم چک بکشه یا کریدیت کارت رو استفاده کنه بعد پول نداشته باشه. فعلا ایام خوب و خوشیه، ماه عسلتون هست، ولی به زودی این ماه عسل یه مقداری به جنگ دو طرفه این تبدیل خواهد شد. حالا بیار از اون بگذاریم، چون اگر من شما گفتم بخوایم بچرخیم، به اتفاق باز همون ویژگی روانی شماست، بخوایم بچرخیم همینجوری ما مطلب و صحبت خواهیم داشت. پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم اینه که من الان چیکار کنم؟ من احساس میکنم شوهرم الان نمیدونم، شاید دیپرشنش، همش احساس میکنم این جوری که از با نفرت از من حرف میزنه اصلا برای من قابل قبول نیست، برای اینکه من کاری نکردم.
نه باز قرار شد شما سوال بکنید، چون من فرض بر این است که من حرفش شما قرار شد از من سوال کنم. من که هرگز نمیتونم این حرفو پاسخ بدم عزیز. من هرگز تو عمرم به کسی نگفتم برو یا بمان. این حرف اصلا نه کار ماست، نه از نظر قانونی درسته، حتی با عبد شما بحث قانونی نداریم، چون رابطه ما رابطه است بر اساس اصل آزادی بیان، فریدم اف اسپیچ. ماجرای شما کلاینت من یا بر اساس آنچه که قانون است دکتر پیشنت ریلیشنشیپ نیست که مثلا، ولی به عنوان یه گفتگوی عادی است که هر کسی حق داره به هر کسی هر چی دلش میخواد بگه. منم حق دارم، ولی من همچنان در اون چارچوب حرفه‌ای خودم میمونم. هرگز به کسی نمیگم بمان و برو، ولی من دارم با شما بحث میکنم، شما هم دارید حرفاتون رو میزنید، شنوندگان خوب عزیز ما هم دارن میشنون. من نمیدونم پیست بوکس و پیست رقص رو، مادام که شما اهل بوکسید خب بنابراین میمانید، اگر اهل رقصی
خب من دیگه اهل بوکس نیستم الان دیگه، من منتظرم ببینم این بالاخره میخواد من چیکار کنم، میخواد من خونه بمونم، میخواد من برم بیرون.
نه باز ببینید، باز رفتی سراغ اون، بس تفاوتی در ماجرا نخواهد کرد، فقط موضوع دعوا فرق میکنه. همین،
یعنی هیچ جوری من این ازدواج رو نمیتونم به اون چیزی که بالاخره من یه دختر بالاخره دوست همیشه ویژنم این بوده که مثلا یه ازدواج آرومی داشته باشم با بچه‌ها.
به من بگید صبر کنید به من بگید کی نداره، چه کسی دلش خواسته بره ازدواج کنه به جنگ؟
نه تو سن و سال من از شوهرشون بعدشون میخوام برم.
نه شما گفتید از آغاز من میخواستم. من عرضم این است که کی نمیخواسته که ازدواج خوبی داشته باشه؟
من هنوزم میخوام.
نه هنوز همه هم میخوان، ولی اون ازدواج این آیا اون ازدواج هست یا نیست؟ ببینید شما اون حرفی که زدید که من I cannot live with or without him، این همون شعار هیستریانیکه، برای که هنوز جای محکم بی خطری پیدا نکردید، اعتماد و اطمینان هم به هیچ کس ندارید. یعنی ایشون رو نه تنها شما، اصلا انتخابتون، انتخاب ایشون برای شما به نظر من بوده که بگذار مطمئن بدونم، چون باهوشتر از اونید. درسته میگید بعدن فهمیدید، ولی از قبلم حس میکردید، بعدن فهمیدید نامش چیه، فکر کردید که حداقل تکلیفتون با این آدم روشنه، برای که به گونه ای که ایشون عمل میکرد و دنبال شما میامد و اول شما بالاخره اون وجود هیستریانیکتون گفته شاید معجزه‌ای بشه و بتونی به این مرد اطمینان کنی، پس برو جلو. اما اتفاقا به میزان بیشتری که ایشون اصرار میکردن، اگر شما با من قبلا صحبت میکردید من گرفتاریشون رو بیشتر میدونستم. ولی متاسفانه چه میشه کرد که بیشتر آدما به ویژه خانوما وقتی کسی خیلی دوستشون داره به دلایل بسیار کار وارد بحثش نمیخوام بشم، احساس کنم که اونها هم باید اونو دوست داشته باشن یا دوست دارن یا بهتره باش ازدواج کنن. بالاخره از این بهتر و از این عاشقتر و از این آدم به هر حال جالبتر و در این حال علاقمند من احتمالاً پیدا نمیشه و اینجا بزرگترین اشتباهه. یعنی ما
من آقای دکتر شوهرم انتخاب دومم بود، یعنی من به وقتی که شوهرم رو دیدم ایشون یه همینطور دنبال من بود و چیز بود، ولی من در اون مدت یک نامزدی داشتم که ایشون هم سایکایتریست بود و ایشون با من سمها یه بازی کرد، لانگ دیستنس ریلیشنشیپ بود و اینا. بعد من وقتی که دیگه وقتش بود که ما با هم جلوتر بریم، متوجه شدم که ایشون در این حال که با من بوده با یه خانم دیگه ای هم بوده و ایشون اون خانمم اتفاقا دوست صمیمی من بود و من اصلا خبر نداشتم، خیلی هم ناراحت شدم و بالاخره انداف کرد که اون آقا با دوست صمیمی من ازدواج کرد و من تمام اینا رو می اومدم پلو شوهرم درد دل می‌کردم، با هم دوست بودیم و شوهر من تمام مدت با من بود و من پلوش گریه می‌کردم، عاجز می‌کردم و اینا و این بود و می‌دونستم که این از من خوشش میاد ولی خب شوهرمو در حد خودم اذیت
نشید. نه صبر کن، اذیت نشید، شما همونجا کار رابطه رو خراب کردید. چون روزی که شما با یه آدمی نزدیکید و نام زدید و کمی به او علاقمند یا علاقمند و بعدم میرید سراغ یه مرد دیگه و از گرفتاری ها و بدی های او صحبت میکنید و او به شما توجه و علاقه ای داره، او میمونه تا انتقام همه مردها رو از شما بگیره. ببینید عزیز، اشتباه اینجاست. یه آدمی بیاد فرض رو بر این بگیریم، فرض رو بر این بگیریم که همسر شما از نظر من خود شیفتگی داره، یه ذره زمینه شکاک و سوء ظنی داره و در این حال منیک دیپرشن داره. اینا کاملا با هم همخوانی دارن. بیا فرض رو بر این بگیریم، ایشون اصلا میاد برای که یه زن رو شکنجه کنه، ایشون ازدواج نمیکنه، ایشون از این طریق میتونه خودش رو به مقدار زیادی راضی کنه و شما بهترین تومه شدید. شما فکرشو بکنید، یه مردی با غرور ایشون، به مفهوم اروگنتش میگم نه به معنی پراود، یه مردی به غرور ایشون، یه زنی بیاد گریه بکنه و داستان تعریف کنه از مردی که او رو آزار داده و اذیت کرده و بعد این مرد که از این زن خوشش میاد به دنبال این زن را بیفته و او رو بخواد، شما فکر میکنید هرگز اون علاقهی که شما به اون آدم داشتید و درد و رنجی که خاطر اون آدم کشتید که ایشون یه نوع احساس خیانت بهش میده شما رو رها میکنه؟ ببینید اشکال کار اینه که بزرگترین خطاهای ما در چند چیزه. یک، وقتی که انقدر پاش محکم ایستادم برای که هزاران مورد از پا در اومده آدم ها رو دیدم، No friendship after relationship، هیچ کسی قرار نیست بعد از رابطه دوستیش رو ادامه بده، دوستانه میتونن رفتار کنن دیگه، من تا کجا برم؟ میگم شما از یه زنی و مردی 4 بچه دارید، از هم جدا شدید، شما دوستانه با هم رفتار میکنید، فرندلی، ولی حق ندارید با هم دوست باشید، چون روزی که دوست باشید برای هم درد دل کنید، منتظر میمونید تا ضربتون رو بزنید و بخورید، فقط منتظرید، اصلا ماندنتون به این دلیل، دوستیتون به این دلیل. حالا شما بیاد فکرشو بکنید، شما نامزد یه آدمی هستید، از یه آدمی خوشتون میاد، به قول خودتون نفر اول یا چویس اول شماست،
خیلی عاشق بودم بعد
دیگه بدتر، و شما برید پلو یه مرد از عشقتون به یه مرد دیگه بستا ناله کنید و شکوه کنید و راجع اون آدم حرف بزنید.
شما برادرم، یعنی من هیچ احساسی بهش نداشتم و خیلی هم اتفاقا به نظرم میمد از من پایین تره، هیچ گونه این
دیگه بدتر
خودشیفتگی نداشت،
دیگه بدتر، یعنی او حالا شما برش میشید جایزهی که میخواد از دست یک کسی دیگه بگیره، شما اصلا فقط تروفی بودید، شما فقط اون مدالی بودید که قرار بوده گرفته بشه، هیچ اهمیت داشته بعد از اینکه مدال گرفت رو پرتشون کنه اونور. و دقیقا ببینید عزیز، گفتم من فرض رو بر این
ازدواج فوش و فوشکاری شروع شد. بله
ببینید، حتی میتونه به شما نسبتهای بد بده.
نه این کارا رو نکرد ولی الان میگه که من خر شدم، من خر بودم که تو رو گرفتم، اونایی که تو رو میشناختن گذاشتن رفتن.
حالا ببینید، بنابراین یکی از حرفای من این هست که روزی که توی زندگی با کسی مسئله دارید، به کسی که کوچکترین توجهی و علاقه از جنس مخالف، جنس موافق قصهش چیزی است، اون ماجرای حسادت و رقابت و بحثای دیگه است، با کوچکترین احتمالی میدید که این رابطه تبدیل به چیز دیگه بشه، نه از جانب شما، از جانب او، گفتن یک جمله اشتباه. اشکال کار ما این است که مثلا وقتی شخصیت هیستریانیک هستید عزیز، شما تمام مدت باید نمایش بدید، حتی نمایش بدبختی. چرا بهش میگن هیجانی و نمایشی؟ برای که همیشه میخواد بره تو صحنه، برای که همیشه میخواد موضوع باشه، برای که همیشه میخواد به یه نوعی سنتر آف اتنشن و مرکز توجه باشه.
اصلا بحث من لاما الان اتنشن میگیرم،
خب معلومه. و بعد بنابراین حالا شما برید از یه مردی پروی یه مرد دیگه گره و شکایت کنید و اون آدم بگیره بشینه. ببینید شما الان فرض کنید بیاد همسرتون راجع به عشقش به یه زن حرف بزنه، شما با جمله جمله او مثل اینکه کارد و چاقوی به وجودتون میخوره باش احساس میکنید. مگر میشه آدم این موضوع رو تحمل کنه؟ یعنی در حالی که ممکنه ظاهرتون آروم کنید برای که بخواید اطلاعات بگیری، ظاهرتون آروم کنید برای که بخواید سر در بیاری، ولی از درون وجودتون داره منفجر میشه. حتی در سیستم عصبی و مغزی نوعی از احساسه که در جای دیگه تجربه نمیشه. یعنی اصلا یه احساس خاصی مربوط به خودش، برای که برمیگرده به کودکی ما که به نوعی اون کسی که عزیزترین موجود زندگی ما بوده که مادر و پدرمون بوده، ما رو وسط گرگ‌های بیابان رها کرده. یه حال عجیب و غریبی است که از یه طرف دلمون میخواد بمیریم برای اینکه مادرمون ما رو نمیخواد، از یه جهت ما تو مفهوم بودیم تو با اون عشق چرا با من چنین کردی. یعنی اون حال و احساس دوران کودکی است که اصلا در مغز یه حالی رو به وجود میاره که اصلا با هیچ چی دیگه ارتباط نداره، مثلا اینکه هوری دلم ریخت، یا مثلا یه جوری میشم. و غالب اوقات هم آدم ها قادر نیستن تو کار روان درمانی توصیفش کنن. برای چی؟ برای که مرحله قبل از کلامیه، یعنی معمولا قبل از 2 ساله. یعنی اون احساس رها شدنه، اون احساس ول شدنه، اون احساسی که منو از در هواپیما به بیرون پرتاب کردن، این اون حال و احساسه. نتیجتا اشتباه بزرگ، چون دیگران دارن میشن از شما که گذشته، اشتباه بزرگ اینه که اگر از زنی و مردی شکوه و شکایت دارید، سراغ هیچ زن و مردی که هم جنس اوست و مخالف جنس شماست که ممکنه حتی به اندازه یک آن احتمال ارتباطی بین شما باشه. و عجیبتر این که ارتباط به وجود میاد، حتی ارتباط در اون حد و صد به وجود میاد که ای بسا شما این درد دل رو پهلوی یه آقای 80 ساله میکردید در حالی که خودتون 25 سالتون بود، او به شما علاقه من میشد. و یا شما به دلیل دلسوزی با او که اون همه دلش به خاطر شما سوخته، ای بسا بهش نزدیک میشدید. 55 60 سالم فاصله سنی دارید. یعنی چیزی که اصلا فکرش هم نمیکردید، اصلا برای شما مسخره است. ولی بعدن به عنوان یه شیطنت در دوره کودکی شما و برای او یک در حقیقت پیروزی بزرگ در سال خوردگیش میتونست مطرح باشه. ماجرای انسان عزیز ماجرای بسیار پیچیده‌ایه. به همین جهت است که دیدید بعد از اون توضیحات که از نظر من روشنه، من تمام تکه تکه های این زندگی و رابطه و بازی های شما دوتا رو میتونم به راحتی حس کنم، احساس کنم، بفهمم، برای که هم کمی دربارش خوندم و میدونم، هم هزاران، نه یکی دوتا، ده تا، صد تا، هزاران رو همجوری میگم، هزاران تجربهش رو داشتم در ارتباطات کار روان درمانی و تراپی. و به همین جاست که برای من، چرا به شما میگم سوالتون از من چیه؟ برای که بعدم به شما، چون میدونم سوال شما از من چیه، برای که به شما میگم من جواب برای سوالتون نرم، خودتون پاسخ بدید به خودتون. شما بعد از این همه اطلاعات چرا هنوز از دیگران پاسخ بدید؟ اذیتتون نمیخوام بکنم، مثل این مونی که شما برگردید بگید یه خونه 10 برابر بهتر از اون خونه است، جاش هم بهتره، به محل کار من بهتره اصلا، ولی قیمتش هم 1/10، ولی من معطل موندم اینو بخرم یا اونو. خیر قربونتون، این خونه 10 برابر بهتره، 1/10 هم قیمتش. هنوز سوال شما چیه؟ سوال شما فقط برای اینکه میخواید تصمیم نگیرید. سوال شما به خاطر اینکه میخواید مسئولیت رو گردن کسی دیگه بیاندازید. سوال شما این است که تو زندگیتون اینقدر از خودتون دور شدید که با وجودی که میدونید خودتون چی میخواد، از اونجایی که ازش فاصله دارید بهش اهمیتی نمیدید، اعتنایی نمیکنید. من همیشه رو خط تلویزیون که میتونم، یا رو تلویزیون که میتونم نشون بدم، یه دستمو باز میکنم میگم این شمایید، 5 انگشت، یه دست دیگه‌مو محکم میبندم میگم این چیزیه که شما خودتون به مردم ارائه میدید. و خیلی هنر بکنید تو زندگیتون، آدما رو دور اون موجودی که نیستی جمع میکنید، ولی این یکی از خالی بودن و خلوت و تنهایی میمیره، برای که هیچ کس رو نداره. جالب اینه که حتی اون وجود قلابی و تقلبی و قالبی که شما ساختید و تحویل مردم دادید، حتی نمیذاره این یکی به حیات خودش ادامه بده. درست مثل یه آدمی که فرض کنید غذاشو میخوره، بعد استخونشو میرزه جلو، میگه تا اینم اینجا بخور بشین حرف نزن. یه کمی جدی با موضوع برخورد کنید، یه کمی ببینید کجاست. اگر شما و همسرتون به این نتیجه میرسید که این رابطه فقط موضوعای جنگش فرق میکنه، شما به هم که میرسید جنگ رو آغاز میکنید، یعنی تا به هم رسیدید پا میشید مشتاتون رو گره میکنید که بیا جلو، خب ببینید میخواید این ادامه بدید به هر دلیلی، خودتون، بچه ها، هر چیز دیگری، و بعدم از توش چی در میاد. یه کمی موضوع رو جدی بگیرید. علت چم این است که پسر بزرگتون مسائل و مشکلات خودشو متاسفانه پیدا کرده، ولی دوتا بچه ها بیشتر از اولی میتونن مسئله پیدا کنن، برای که دو قلوها مثل بچه های تک درصد کمیشون از اون مزایا به خوبی استفاده میکنن، بیشترشون به خاطر شرایطی که در خانواده دارن احتمال آسیب دارن، و به همجاز که شما یه مقدار شکننده بودن اونا رو، مخصوصا با توجه به اینکه پسر و دختر نظر شکننده بودن، حواستون باشه. بنابراین موضوع رو در یه سطح وسیع تری ببینید. اینکه حالا بخواید برید روانشناس بشید یا نشید، که من هیچ مسئله و مشکلی باش ندارم، و اینکه همسرتون مخالفه که به نظر من فرقی نمیکنه که شما چه بخواید بکنید، زمینن چون شما MBA دارید میتونید شاید از یه راه دیگه ای وارد این مؤسسات بشید و بعد ببینید چه میکنید. ببینید خودتون دلتون میخواد چه کنید، خودتون بیش از هر کسی دیگه توانش رو دارید، به نظر من آگاهیش رو دارید. ببینید با اون زمینای احساسی و عاطفی که توش گیر کردید چه میخواید بکنید.
یه سوال دارم، چون آخه یه قسمتای از حرفتون من یه ذره گم شدم توش. اونی که میگی من خودمو نشون نمیدم، اینا من دقیقا متوجه نمیشم.
شما فقط من... خودی بذار راحتون کنم.
شما اصلا قرار نبود
با ایشون ازدواج کنی، بلکه خودتون نبودید.
خب حالا که کردم بعدش
هم قرار نبوده بمونید تو این رابطه.
چندین بار خواستیم جدا
نه نه باز نرید اونجا پاسخ به پاس.
ولی دوباره ایشون پاس. وقتی که جدا میشیم یه دفعه مثل اینکه منو میس میکنه، دوباره میادم یک
ببینید باز بازی رو شروع کرد. از کی تا حالا اگر شما تو خیابون بید الان کسی ماشینتون رو میخواد بهش میدید؟ چون خیلی دنبالتون اومده 5 دقیقه.
نه یه الان بچه دارم. بچه ببینید، من واقعا به شوهرم از لحاظ فیزیکلی، از لحاظ دوستش دارم.
بسیار عالی، مبارکتون باشه. شوهر محکم نگر، سر به سر من نگذارید. من تا حالا زن حامله نیده بودم، مرد حامله نیده بودم، ولی شما منشون مواظب خودتون باشید. مرسی بای عزیزم، خداحافظ. مرسی، خداحافظ. شنگان عجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ های اندروید، آیفون و GLVs به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو، بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که ما در حال تنظیم قسمت فنی کارهامون هستیم و از این بابت به دلیل پیچیدگی HD و FM و اینکه به چند نقطه باید پیامها فرستاده بشه با مسائلی ریز و درشت اینجا روبرو هستیم. از توجه شما ولی از لطف و محبتتون بسیار سپاسگزاریم و امید این است که تا آخر هفته بتونیم بر همه، اگر نه بیشتر، آنچه که به عنوان موضوع و مسئله از جانب شماست به هر حال مشکلاتش رو رفع کنیم و مسائلی از این بابت وجود نداشته باشه. در خصوص برنامه‌ها و تغییرات دیگرگونی‌هاش هم که به زودی آنچه رو که اتفاق می‌افته با آگاهیتون خواهیم رسوند، ولی از محبت شما و از توجه و صبرتون همه و همه سپاسگزاریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، با من هست آقای دکتر؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
آقای دکتر. خواستم موضوعی رو براتون بگم. من 7 ماه 8 ماه حدود 8 ماه اومدم امریکا. بعد زمانی که اومدم، خب من اینجا هیچ کسو نداشتم، مثلا فامیل یا دوستی آشنایی این قسمت امریکا نداشتم. اومدم اینجا خونه یکی از دوست شوهرم، شوهرم 2 ماه دیر سر اومدن اینجا شما. یه 2-3 روز اونجا بودم تا خودمون آپارتمان گرفتیم. من نقل مکان کردم به آپارتمان خودم، 2 تا بچه دارم. بعد یکی از همکار الان شدن همکار، همکارای شوهرم خانومشون اومدن دنبال من. خب راه و تاه اینجا به من یاد دادن چیکار باید بکنی، کجا باید خرید بکنی، کجا باید مثلا حالا برای کارای چرم بشه سکیوریتی و اینا به من راهنمایی کردم. خیلی هم ممنونش هستم. تا 2 ماه خیلی خوب بود، خیلی خوب رابطه خیلی خوبی داشتیم با خانوم، با خانوهای دیگه خیلی راحت بودم. ولی به محضی که شوهرم خواست بیاد، شوهرم رسید اینجا، دیگه اون خانوم اصلا نه به من زنگ زد نه، یعنی شروع شد. من 1-2 بار زنگ زدم گفتم چرا کم پیدایی و نیست یا اینا، گفت من خیلی کار دارم. گفتم خیلی خوب، پس کار داری دیگه، من مزمن نمیشم. بعدا توی مهمونی هایی که ما داشتیم و ایرانی های اینجا خیلی کم هم، من شرط هم میخواستم مثلا شاید 5-6 تا خانواده بیشتر نیستیم که شرطی که ما هستم. توی مهمونی هایی که با هم داشتیم و میرفتیم و دور هم جمع میشدیم و حالا مثلا یه جوری رفتار میکرد که انگار مثلا یه بار به من گفتش که به من گفت اون کاری که بلدیه، مثلا یه من یه کاری را خوب انجام میدم، به من گفت اونو به من یاد میدی. گفتم یه خود سخته یاد، مثلا من به یاد میدم ولی شاید اولش وسط سخت بشه. گفت مگه من تو بیاد، یعنی توی یک جمع که خانوم ها آقایون همه نشسته بودن، به من گفت مگه من مثل تو بیاد یاد نگیرم، یعنی منظورش این بود که تو اومدی خود کاراتو نمیتونستی. این گذشت، دوباره دوست صمیمی ایشون برگشت، داشتیم صحبت میکردیم توی مهمونی دیگه، به من گفتن، یعنی داشتیم صحبت میکردیم، گفتش که من اصلا کار خونه نمی‌کنم، ما کارگر میارم و اینا. من گفتم خب من کار خونم و خودم انجام میدم، یعنی اینجا مجبورم که خودم مثلا، ولی من شستن ملافه لباس اینا خیلی دوست دارم. خب پس یه خونه من همه ملافه هایی بشور نرخشید. بعد یه بار دیگه مهمونی بود، دوباره دوست 3 تا دوست صمیمی هستن خانوم ها. من گفتم من از کیمات خرید میکنم، چون اون موقع که من ماشین نداشتم واقعا میبایست از کیمات خرید میکنم، یعنی کیماتی از جلو خونم، یعنی مثلا من نمیستم وایز برم یا مثلا جاینت برم. نه گفتم خیلی خوبه که من از کیمات این جنس خودم ده نفر سوم پکش گفت ما دست متوالده بخشیدیم، ما کاغذ توالده همون آنجا میخریم، کیمات چیزی نداره تو میری. اصلا من یه حالتی شدم که گفتم نکنی به خاطر کاری که برای من کرده مثلا داره یه جوری عوضشو میخواد، نمیدونم والا.
خب شما چرا نشستید ببینید مردم چی میگن؟
بله؟
آخه شما چرا اینقدر براتون مهمه مردم چی میگن؟
مردم آخه خب آقای دکتر اونجا خیلی آدم بود، یعنی این حرف زدن این حرف، یعنی من موقع چیزی نگفتم،
من راجب اون حرف
هم خیلی کم کردم دیگه، مثلا دیدم گفتم خب زور که نیست یا مثلا حالش از نمیخواد، تلفن نزدم دیگه، سراغ نگرفتم، اسمس دیگه نفرستم. نه یه روز من اسمس داد که ساعت تنگی شده چرا جواب نمیدی و فلان، ولی تو مهمونی آخری که من رفتم من که اصلا با اونا صحبت نکردم که بخوام فردا اونا چیزی بگم، خیلی پیششون نرفتم، سه تا دوست صمیمی من نشستم سر جان. آره من تو مهمونی آخر دیدم تو خیلی سنگینی و فلان، آره اگه از من ناراحتی تو چشام نگاه کن به من بگو، اگه که چیزی میخوای حتما به خودم بگو، تو دقیقاً نشی تو چشام نگاه کن اینو به من بگو. اون خانم خیلی اصلا بگو مگو
اهل مثلا آخه خانم، آخه شما نه آخه شما دوست تو نکته رو بهش توجه نمی کنید. یکی این که شما قبلا در خیابانهای تهران قدم می زدید، حالا اومدید افتادید تو اقیانوس امریکا، اینجا باید شنا کن. شما با یه قواعدی دیگر از روابط آمدید، من به این که درست و غلط و خوب بدش کاری ندارم، اینجا قواعد بازی متفاوت. همین حرف آخری که برای شما باعث تعجبه حرفیست که در جامعه امریکا میگن این کار باید بکنید، هر وقت از کسی ناراحتید مستقیم بهش نگاه میکنید، برای که صمیمانه و صادقانه است، چیزی هم پنهان ندارید، خجالت هم ندارید، چش به چشمش میندازید، حرفتون رو میزنید. شما براتون یه همچی چیزی به عنوان یه کاریست، یه حرفیست که شون نباید میزدید؟ خب ببین قاعده بازی فرق کرد، یعنی شما
آقای دکتر من میونه کلامتون یه چیزی بگم، این خانوم
نه راجبه این خانم نشده،
خیلی خانم خوبی، خیلی منو کمک کرده، من از این بابت یعنی احساس واقعا دارم احساس گناه میکنم که چرا من مثلا باش خیلی رابطه نمیتونم بشه.
نه نه ببینید باز رفتی تو بازی ایران، بازی ایرانو باز دارید ادامه میدید. من اصلا باز تکرار میکنم بشه، من اصلا اینجوری موضوع رو نمیبینم. شما دفعه آخر که رفت صبر کنید، شما دفعه آخر که رفتید قهر کردید از همه، یعنی باشون محل نگذاشتی، شما اینو به حساب نمیارید، حساب به خودت. ببینید شما کارهای خودتون رو کار درست میدونید، کارهای اونها رو کار غلط میدونید. خب این بازی رو عوض کنید. من شما محور و مرکز خلقت نیستیم، و من شما قرار نیست به مردم بگیم شما با چه جوری حرف بزنید، چجوری عمل کنید، چجوری کار بکنید. و بعد اصلا این حرفایی که اونا به شما زدن، حتی اون لغت بی ارزه و ما کاغذ توالتون هم از اونجا نمیخوایم، به شما مربوط نیست. کیمارت ارث پدر من شما و مالکش پدر من شما نیست که ما بر بخوری که اونجا چی میفروشن. ببینید شما مسائل رو بلافاصله شخصی و خصوصی میکنید. اصلا من نمیخوام بگم شما که نگذاشتید، اصلا من نمیخوام بگم که اونا اصلا کارشون درسته، بحث من کار درست اونا نیست، ولی شما آمدید توی بازی فوتبالی که آدم ها به هم تنه باید بزنن، به حق دارن همدیگر رو پرت کنن به صورت قانونی، شما حرف این است که چرا من تنه میزنی، چرا من میخوای بندازی، بازی اینه. یعنی شما رفتید یه آدمی به گفته خودتون رو به شما محبت کرد، چرا؟ برای که فکر کرد یک شما تازه آمدید، احتیاج به کمک دارید، به شما کمک کرد، و با وجودی که به شما کمک کرده بود در این زمینه هم حرف و صحبتی نیست، نه او قرار بوده خیلی طلبکار شما بشه، نه شما قراره بدهکاری به او احساس بکنید، کاری است که دوست داشته به عنوان یه انسان، به عنوان یه هموطن انجام داد. هیچ ارتباطی هم به تشریف فرمای شوهرتون نداره، چون استدلال دیگه شما اینو نشون میده. ببینید عزیز، شما دو دفعه یه اشاراتی داشتید به ماجرای شوهرتون، علتش هم این است که شما تقدم و تأخر زمانی رو چون ذهنتون پیداست علیت میگیرید، یعنی علت میگیرید، یعنی چون من رابطه‌ام با این خانم مثلا خوب بود، شوهرم که اومد رابطه‌مون مثلا بد شد، که البته شوهرم نشده، اونم حق داشته، پیش خودش کنار به یه زنی در ارتباط بوده، شوهرش اومده میگه اون کسی که باید کمکش میکرده اومده، من باید برم دنبال کار خودم. حرفی که ایشون زده به نظر من ای بسا کاملا نشون دهنده صمیمیت و صداقتش بوده. من یه زن اینجا تنها اومده با دو تا بچه کمکش میکنم، شوهرش اومده من باید برم دنبال کارم، برو مثلا شوهر من دلش نمیخواد حالا که شوهر اومده من دنبال اینا را بیفتم، دو من خودم کار زندگی دارم عقب افتادم، سه من اون زمانی که کمک میکنم، اون زمانی که اونا کمک نمیخوان که کمکشون نمیکنم عزیز. من به شما میگم این لیوان آبو برای من بیارید چون دستم مثلا شکسته یا اشکال داره میارید، ولی شما که قرار نیست که فرض رو بر این بگیرید که همیشه من باید لیوان آب بدم دست شما بیاد، یا من انتظارش کنم شما لیوان آب منو بیارید. من میخوام به شما این نکته رو عرض کنم. تمام کوشش من این است که شما اصلا نگاهتون به موضوع غلط عزیز. هیچ اتفاق عجیب و غریب نیفتاده. شما یه فرضی دارید که اگر یه کسی با من دوسته، دوست باید بمونه. نه، شما در این سن و سال به اون صورت دوست کودکی و فامیلی پیدا نمی کنید. اینجا دوستی ها بر مبنای منافع و اشتراک در نوع کارهاست که با هم می کنند. و بعدش هم این که برگردن به شما حتی اون لغت رو، نه اینکه تایید قبول دارم حتما هم غلطه، اگر به این صورت بوده، البته چارچوب گفتگوهای قبل و بعد که چند روزه با هم شوخی و جدی بوده رو ندارم، ولی حتی برگردم میگم اگر مثل من تو بیارزم میگم خوش باره با اون راست میگی خیلی زبر زرنگی ماشاءالله، من از بیارزگی می همه آسیبم هم دیدم، تموم میشد، اصلا خبری هم نیست. بله، چرا ما با به اون بر بخوره که دیگران راجع ما چی فکر میکنن عزیز؟ شما برید لطفا جلو آینه و بگید خودتون نظرتون راجع به خودتون چیه. من قول به شما میدم بعد از 5 دقیقه شما میگید بگریه کرد بلکه از دست خودتون.
ببخشید قطعتون کردم، میخواستم یه چیزی بگم. این خانوم همین میخواستم بهتون بگم، یادم رفت با شوهر اون همین خانوم دو اولی که من اومدم خونهشون با همون آقا هم همین برخورد داره. البته با شوهر من فعلا الان مثلا هیچ چیز کلامی یا مثلا که بی ادبی یا مثلا حالا هرچی نداره، خدا رو شکر تعالی نشه، ولی با نفر اول همسر خانم اول همینجوری یکی به دو اصلا اهل یکی به دو
خب ببینید سب کنید همینجا دو تا نکته. اولا اینکه اگر یک کسی اینجوریه، چرا من شخصی بگیرمش؟ اگر یک کسی با میاد تو مهمونی به همه میگه تو نمیفهمی، تام عقلت نمیرسه، تام هوشت خوب نیست، به منم میرسه میگه تو هوش و عقلت همه خرابه، من کسام به بر نمیخوره. خب این داره با همه اینو میگه، چرا شخصی بگیرمش؟ دوم، شما نگاه کنید به جمله‌ای که الان میگید، برای من فوق العاده جالب. خدا رو شکر به شوهر من چیزی نگفته. اینقدر مثلا شوهر شما یه بچه شیشه ای از پنجره میرزنش پایین خورد میشه.
نه به هر حال آقای دکتر، آدم به توی جمع خب آخه آقای دکتر من میگم چرا به دوستای خودش، به شوهر دوستای خودش که سه نفر هستن به اونا از گل سنگیتر نگه، ولی به افرادی که دیگه از اون دایره
شما از کجا اینو دارن در اون برای که اونا دوست
شما میفرمایین اخلاقش اینجوری، ولی برای اون دو نفر اخلاقش اینجوری نیست.
نه به شما چی مربوطه عزیز؟ شما یه دفعه چرا اومدید مالکیت دوستی بقیه رو دارید؟ من چرا باید فکر کنم که اگر یک کسی به دیگری محبت کنه باید به من محبت بکنه؟ نمیخواد به من بکنه. قا اینجوری بود که همه خرجی که برای بچه‌هاشون می‌کردن برای بچه‌های همسایه‌ام هم می‌کردن. عزیز اصلا شما پر از انتظار و توقعید و ضمناً این همه حساس و شکننده از پا در میایید. ما اگر یه پوست کلفتی نداشته باشیم که وقتی به اون میخوره نفهمیم، ببینید من و شما الان یه پشه رو اون بشینه میفهمیم؟ نه. ولی اگر یه فیل رو من و شما افتاد مردیم. چرا بی خودی آدم ها رو اینقدر گنده میکنید رو خودتون میرزید که له بشید؟ چرا مردم رو یه پشه نمیبینید که آمدن رفتن اومدن؟ چرا وقتی که من عرض میکنم حرف مردم باد هواست، این رو جدی باد باد هواست عزیز، من اگر قرار باشه تو این شهر بخوام گوش به حرف مردم بدم باید روزی هزار بار گریه کنم، اصلا فرقی نمی کنه. من به شما گفتم برید جلو آینه ببینید خودتون به خودتون چی میگید، مادرتون رو بشینید بگید مادر خواهش ازت میکنم هر چی حس و احساس و عقیده و نظر داری راجع به من بگو، ای بعد از 5 دقیقه متوقفش نکردی بهش بگید بس دیگه. یه دفعه ما چرا انتظار داریم مردم با ما برخورد خوبی بکنه؟ اصلا مردم نیومدن برای این کار عزیز. بعدم به شما عرض کردم قاعده بازی اینجا متفاوته. چقدر تکرار کنم نمیگم درست و غلط و خوب و بده، من باید بدونم وقتی اومدم تو استخر باید شنا کنم، نمیتونم بگم من تمام عمرم راه رفتم و یا چرا بقیه دارن کنار استخر راه میرن. خب را کنار استخر راه میرن، تو استخر که نمیشه راه رفت، اونجا جاش فرق میکنه عزیز. تمام حرف من این است که ول کنید، اصلا چرا دنبال اینا میرید؟ بعد شما ببینید این حرفایی که لطف کردید الان تلفن کردید منو 5 بار ای بسا 50 بار هی به ذهنتون آوردی تو بردی. شما یکی ببینید عزیز، شما اومدی کسی ازتون 10 دلار گرفته بهتون ندادی و شما یه رنجی میبری. خب حالا یه 20 دفعه دیگه هم یادتون میاد شما مثل یه 200 دلار دیگه هم به اون آدم دادید. خودم باید عاقل باشه، برای چی من که یکی 10 دلار بهش دادم به من نداد یه 200 دلار دیگه بهش بدم؟ یه کسی اومده به شما یه چاقو زده و رفته، چاقوشو در آورده رفته، شما میرید دنبالش چاقو رو میگیرید، تازه میبینید چاقو نیست، یه چاقو بزرگتر میزنید به بدن خودتون، میگیرید میشین ناراحت میشید، حالا ساعت 8 ناراحت میشید، ساعت 9:40 دقیقه ناراحت میشید، بعد ساعت 11 ناراحت میشید، بعد قبل از خواب ناراحت میشید، بعد وسط خواب میپرید یادتون میاد، بعد فردا صبح باز جلو چشمتونه. خب من به یه آدمی که دشمنمه کارد و چاقو به من زده، فرصت و اجازه میدم که کارد و چاقوهای بعدی هم بیاد بزنه؟ اسمشو چی میخوام بگذارم؟ اسمشو میخوام بزنم مواظبت و مراقبت از خودم. بنابراین اگر قرار هست که شما بخواید این ضربه ها رو از جانب دیگران همچنان در خودتون و در وجود خودتون نگه دارید، از پا در میاد عزیز. من تو خیابون بودم، یک کسی از چراغ قرمز رد شده، منی که فرض کنید مثلا عابر پیاده بودم، حق داشتم برم، زده پای منو شکسته و رفته. من با تو آخر عمرم اونجا بگیرم بشتم بگم مردم ببینید که دیگران با من چه کردن، خب من از پا در میام. مگر قانونی بتونم اقدام کنم میکنم، اگه قانونی هم نبود میرم پامو درست میکنم میرم دنبال کارم، بعدم صبح تو غروب یادم نمیارم، برای که من به خاطر اون یاداوری رنج میبرم عزیز. اصلا از این ذهنیت بیاد بیرون، مردم رو همینجوری که هستن بفهمید بپذیرید، اصلا فرقی نمیکنه. من یه دوره‌ای بود که سالها قبل بود، یه آقایی بود که به دلیل محبت پسرها و دخترش و اینها به من، یه کمی با من میونه خوبی نداشت مثل خیلی‌ها که حقم دارن. ایشون وقتی منو تو مهمونی میدید یه چیزی واد من میزد، یه نیشی به من میزد، ول میشد. بعد میگم یکی دو ساعت دنبال منی کجا؟ بعد از یه مدت یک دو جلسه یک متوجه شدم، هم اول مهمونی میرفتم کنارش میشستم، یه چیز بدی راجع به خودم میگفتم که مثلا یه کلاس رفتم هیچ کس نیومد. یه دفعه میگم ای پس بالاخره مردم فهمیدن کلاس های تو بی فایده است. میگم آره اینجوری بشه من چی کار کنم؟ این دیگه تا آخر شب کاملا سر حال بود، دست از سر منم برداشت، خودش هم میرفت راحت و خوب زندگی میکرد. عزیز شما برای چی میخواید از خودتون دفاع کنید؟ ما در قلعه سنگباران زندگی میکنیم، این وجود شیشه ای رو تعطیلش کنید، یک وجود سیمانی درست کنید، هرچی سنگ بزنن سنگ بشکنه، ولی چی ازیتون ول کنید. و بعدم به روح خودتون داستانم درست نکنید، اینو به اون بعد ذهنتون بود بعد برید که دیگه تعریف کنید، بعد حالا زار زار گریه کنید. تموم شد، گذشته در گذشته. برای من همیشه عرض کردم ما عزیزترین عزیزمون وقتی بمیره میبریم قبرستون، خاکش میکنیم، از قبرستون میایم بیرون. من نمیدونم چرا دشمنمون باید به خودمون همیشه این بر اون ور ببریم که اینو گفت و اون کار کرد و اینجوری کرد و اونجوری کرد. خب تموم کارمون دیگه، دشمنام که ولمون نمیکنن. و روزی هم که مردم فهمیدن هر چی به شما بگن ککتون نمیگزه، یه خبر خوش دارم برای اونا نه برای شما، دیگه حرف نمیزنن. روزی که بدونن اگر یه چیزی به من بگن من سر شب تا صبح خوابم نمیبره، دشمن من ولم نمیکنه. ولی اگر ببینه که این مردک بیش از اون نفهمه و حس و احساسی هم نداره، فرقی هم براش نمیکنه، دیگه حرفی هم نمیزنه. برای که خب برای چی بیاد سنگ بزنه به دیواری که تازه سنگش میشکنه، وقتی خودش هم تلف کنه ول میکنه میره. برام این تا زمانی که شما حساسیت منتظر باشید که سنگ ها هم میاد. مواظب خودتون بله. باشید. خودتون قلبا به پیام بله. هستم. بذارید با شنوندهای خوب دیگه صحبت کنم. به هر حال خوش آمدید. مواظب خودتون تو این شهر و این کشور و این جام باشید. مرسی عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
newpinkpages.com با افتخار تقدیم میکند. ششمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان موفق ایرانی یک شنبه 9 مارچ 2014. مریت هتل وودلند هیلز. 10 صبح تا 10 شب ورودی رایگان. نمایشگاه بسیار متفاوت که معرف انواع حرفه ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق و سمینارهای آموزشی با حضور استثنایی شهره آقداشلو. همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام و فرید هلاکویی. مجریان برنامه گلاویش معتمد. شهرزاد اردلان. شوی عروس توسط سپیده. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-8888 تماس حاصل فرمایید. Sponsored by Wells Fargo Bank, Calabasas Time Magazine, جوانان مگزین، Flame International, Persian TV One، سرویس رفت و برگشت رایگان از فدرال بیلدینگ و اورنج کاونتی با رزرو قبلی به وسیله VIP Tour 818-887-8888.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجای که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیانسانسه شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیانسانسه شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیانسانسه سالن، تلفن 310-433-6998 بیانسانسه.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون رو تضمین کنم. beonsunset.com or bonsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
رادیو همراه، همراه با شما.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم. از اونجا که ما برنامه پروفشنال آورز نداریم، فرصتی است برای کارشناسان، برای دوستان متخصص و آگاه که مایل هستند برنامه در رادیو داشته باشند، ما فرصتهای 8 و 16 دقیقه مصاحبه رو در خلال برنامه هایی که خود شما مایل هستید خواهیم داشت. البته برنامه رازها و نیازها 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر به دلیل نوع برنامه و ماهیتش چنین فرصتی رو من نخواهم داشت، اما در برنامه‌های دیگه این امکان وجود داره هر زمانی که شما مایل هستید 8 تا 16 دقیقه مصاحبه با شما داشته باشیم. به نظر من در اون فاصله 8 تا 16 دقیقه میتونید آنچه را که خدمات و تخصص خودتون هست رو به بهترین صورت ممکن ارائه بدید. وقت کمی رو خواهد گرفت، شنونده‌ها به روی خط میمانند تا نظر شما رو بشنون، تا اینکه به خاطر اینکه میدونن یک ساعت برنامه ایست که اونها توجه چندانی بهش ندارن ازش بگذرند و بروند. بنابراین اگر مایلید در این 8 و 16 دقیقه های ما شرکتی داشته باشید، لطفاً از طریق آژانس تبلیغاتی خودتون، ایجنت و نماینده خودتون و یا مستقیماً به دفتر رادیو تلفن کنید که ترتیب این کار گذاشته بشه. تلفن دفتر رادیو 310-441-5111 است. 441-5111 خواهد بود. البته تلفن های استودیوی که همکتون همه پر هست، همون 310-44-10-555 است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر، خیلی خوشحالم از این که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من از کرج تماس میگیرم. 25 سالم، فوق لیسانس متالورژی دارم، مدرکم فوق لیسانس. والا آقای دکتر، من 2-3 سالیه که مشکلاتی داشتم، بعد در آمد این مشکلات به روانپزشک مراجعه کردم چندین بار و هر بار من داروی میدادن و یه چند هفته خوب بودم و باز روز از نو، روزی از نو.
چه تشخیصی روی تو میدادن عزیز؟ میگفتن مشکل و مسئله چیه؟
تشخیص افسردگی یا همچین چیزایی میدادن، داروی زده دیپرشن بهم میدادن. من علائمی که داشتم و دکتر، هیچ وقت احساس افسردگی یا حتی توهم یا هزیان نداشتم توی زندگی، ولی نمیدونم تو چه این تشخیصی میدادن.
حالا بیا سب کن، برای که فوق العاده مهمه، میترسم این موقعم تلفنشون قبلان لفه زنگ زدی قطع شد. عزیز به من بگو، فقط بدون که توضیح زیادی بدی، به من بگو چه علائمی در خودت میبینی که فکر کنی غیر عادیه یا خوب نیست یا دوست نداری، چی میبینی؟
آقای دکتر، من از 2-3 سال پیش علائمی مثل بی انرژی بودن در تمام طول روز داشتم. بعد وقتی که غذا میخوردم، مخصوصا بعد از نهار، یه حالت بیحالی و منگی بهم دست میداد. این 2-3 سال این شکلی بودم تا اینکه من پارسال دیگه از دکترها قطع امید کردم. یه حالتی پیش اومد که رفتم سمت داروهای آرام بخش و اینو یکی دو ماهی مصرف میکردم. بعد دیدم که افتادم تو داروهای آرام بخش باز که همش خواب باشم و کلن بیدار نباشم. بعد رفتم پیش دکتر که حداقل اون توی از چاله به چاه نیفتم و تحت نظر ایشون دارو تیپر کردم و هیچ داروی مصرف نمی کنم. من تا بعد از اون باز یه علائم جدیدی پیدا کردم که این دیگه واقعا جهنم آقای دکتر.
خب من اون علائمو میخوام، توی من علائمو بده به جایی که چه کردی.
این علائم یه حالت منگی خیلی شدید دارم، توی سرم یه احساس مبهمی دارم، یه احساس گرفتگی، حافظه نزدیکم به شدت ضعیف شده، از پیرهن 5 سالگی یادم میاد ولی از فیلمی که ظهر دیدم یادم نمیاد، از فیلمی که 2 ساعت پیش دیدم یادم نمیاد. بعد به نور، به صدا بعضی وقتا حساسیت دارم، بعد از گاهی سردرد میگیرم، بهش مسکنی جواب نمیده. بعد یه مدتی توی پهلوام احساس درد داشتم توی کلیام، ولی آزمایش رو سونوگرافی انجام دادم همه چی نرمال بود. این علائم بود که من
بذار ازت یه سوالی بکنم، یه کمی دقت کن. آیا از کودکی یا در بزرگسالی مثلا این اواخر هیچ وقت ضربه مغزی ممکنه خورده باشی؟ تو تصادفی
به هیچ عنوان
تو فوتبال بازی میکنی؟
فوتبال نه،
یعنی با سر بزنی؟ چون برخی از اوقات متاسفانه اونم یه مسئله آفرینه.
نه نه
مطمئن نه، ضربه نه. مغزی نخوردی. اوکی، سال دوم، آیا مواد مخدر، نه دارو، مواد مخدر یا دارویی که قرار نبوده بخوری یا یه کسی به تو داده رو خوردی یا استفاده کردی یا نه؟
نه،
هیچ ماده مخدر، نه چیزای عادی و معمولی، ولی چون یه آرام بخش گفتی، این آرام بخش ها دارو بودن، ماده مخدر نبودن، right؟ درسته؟
نه نه نه،
هرچی بوده
دارو بوده.
اوکی، سال سوم، تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی، کسی که مسائل و مشکلاتی داشته رو شما داشتید؟
تو خانواده مادری نه، ولی تو خانواده پدری عموی من
اسکیزوفرنی
داشتن، هنوزم دارو مصرف میکنن.
افسردگی بوده یا بیش از افسردگی بوده؟ آیا حالتهای سایکاتیک و روانپریشی، یعنی هزیان دیگه یه چیزای عجیب و غریب؟
چیز خاصی نبوده، تا جایی که من اطلاع دارم دو قطبی بودن ایشون. بعد از الان 10 سالی که فقط داروی ضد افسردگی مصرف میکنن، دیگه داروی استابیلایزر مصرف نمیکنن.
کس دیگر رو نداری تو فامیل غیر از عمو؟
نه نه نه.
چیزی به اسم خودکشی اینا تو خانواده و فامیل نبوده؟
نه نبوده.
اگر من از پدر و مادر تو، به ویژه مادر، میپرسیدم که تو در 1 سال اول چگونه بچه بودی، آروم بودی، مسئله ساز بودی، مشکل بودی، بکنیم پاسخ مادر به من درباره خواب، تغذیه یا دردهایی که داشتی چه خواهد بود اگر میدونی؟
نرمال بوده.
به من بگو فکر کنی بین 1 تا 3 سالگی اگر از مادر بپرسم که چگونه پسری بودی برای من چی میگن؟
آقای دکتر والا تا جایی که من میدونم همه تعریف میکردن.
اوکی، حالا به من بگو دبستان و دبیرستان که خودت یادته چگونه بچه ای بودی؟
خیلی شرور بودم.
خب یه دفعه اون پسر خوب ما چطور شد شرور شد؟ شرارتت رو چه میکردی؟
نمیدونم آقای دکتر.
نه دیگه اینجا نمیدونم، یعنی چی؟ بگو چی کردی؟ آدم بگه
متوجه سوالت نشدم.
نه گفتم این شرارت تو چجوری از خودت نشون میدادی؟ از مثلا در دبستان دبیرستان با کی درگیری داشتی؟ سر به سر کی میذاشتی؟ چه میکردی؟
با هم کلاسی هم درگیری داشتم، با مدیر ناظم، با همه درگیری داشتم. من تنها فردی بودم که همیشه جلوی دفتر مدرسه هم بودم، معروف بودم به این موضوع.
از کی اینجوری شدی؟ از چه سنی عزیزم؟
این حدود 2-3 سال پیشیم الان خیلی شدت گرفت.
نه نفهمیدم، 2-3 سال پیش؟
بله بله.
آقا تو که 25 سالته، ما راجع به دبستان دبیرستان صحبت میکنیم.
شرارت ما رو دبیرستان و موقع بوده. 2-3 سال پیش که الان این علائمی که خدمتتون عرض کردم دارم.
نه بیا از این علائم بگذریم.
بله.
یه برگردیم به من بگو کاری که در دبستان به صورتی که فکر کنی شرارت هست به گفته خودت یا بد بوده میکردی چه میکردی؟ مثلا حتی با همون پشت در دفتر مدیر و ناظم اگر بودی به خاطر چه کاری بود؟
بی انضباطی، دیر اومدن، دعوا با همکلاسیام، بی نظمی، سر این موضوع بوده.
اون وقت همچنان درس چطور بود؟
درسم یک سالی خیلی ضعیف شد که به اختار دادن و کار به جای باری کشید. بعد از اون باز ضعف نرمال شد، همه چیز نرمال که خیلی خوب شد. این یه ضربه به من وارد شد که به خودم اومدم، دیدم دارم عقب میفتم.
تو چقدر درباره حالت دو قطبی، منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی میدونی عزیز؟
خیلی زیاد، خیلی بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنید.
خیلی خوب.
من کلا اصلا تمام کتابا رو خوندم.
خب فکر نمیکنی که تو منیک دیپرشن داری؟ یعنی افسردگی تنها نیست، حالت شیدایی سرخوشی در خودت نمیبینی؟
نه نه نه.
آیا اون هیچ وقت مشکلی با پلیس و اینا پیدا کردی به خاطر شرارتات به قول خوده؟
نه نه نه.
اگر الان من 5 نفر از آشنایان، فامیل، دوستان تو رو جمع کنم بگم نظر شما راجع به این جوون ما چه هست، به من چی میگن؟ همشون اگر بیشتر مشورت کنن آخر کار تو یه دقیقه به من راجع به تو چی میگن؟
آخر کار من همیشه ظاهرم خوب نگه داشتم، مشکلم با پدر مادرم هم حتی همینه، هیچ کنمشون زیر بار نمیدن که من یه دردی دارم، بیان توی ظاهرت خوبه.
آخه اون شرارت ها رو این فامیل و دوستان تو ندیدن در تو؟
الان آی دکتر، اون شرارت ها من دبیرستان بود، بدتر شد رفت. الان من یه بعد دانشگاه همی یک سال و نیمیه که تو خونه افتادم و گوشنشی شدن. همه اقوام میگن که فرانی که بچه زرنگی بود چی شد، الان کجاست، چه کار میکنه، همچین برداشتی دارن.
تو چرا نمیری سر کار، چرا نمیری درگیر زندگی بشی؟
واقعا نمیتونم آقای دکتر. من خیلی سعی کردم ورزش کنم، خیلی سعی کردم یک کاری انجام بدم، ولی یه نیروی نمیدونم چجوری همیشه داره منو از پا در میاره.
به من بگو رابطت با جنس مخالف یا دختر چی بوده یا چه هست؟
خیلی معمولی.
من نمیفهم معمولی یعنی چی.
مثل بقیه بوده. الان تو این مدتی که این بیماری رو دارم، تو این 2-3 سال خیلی کمتر شده، ولی دوست دختر داشتم، رابطه داشتم، حالا مدتی بودم.
با یه دختر بودی یا بیشتر از یکی دوتا دختر؟
بیشتر از یکی دوتا دختر.
حالا همه شون رو جمع میکنی میگید با هم راجع به تو حرف بزنن، بعد آخر کار یه جمله من بگن نظرشون راجع به تو چیه، من چی میگم؟
آقای دکتر همزمان با چند تا دختر نبودم.
نه کاری ندارم. همشون رو جمع میکنم میگم این آقا پسری که شما باش دوست بودید، ای من از شما بخوام ظرف یه دقیقه با هم مشورت کنید که ببینم حرفاتون چیه، به نظر شما چگونه پسری بود در اون زمانی که با شما دوست بود؟ فکر کنید به من چی میگن.
ساده و احساساتی.
مقصود چون از احساساتی چیه؟
یعنی این که خیلی زود گرایش پیدا میکردم.
شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه دونه برادر دارم.
بزرگتر یا کوچکتر؟
بزرگتر.
چقدر بزرگتر؟
7-8 سال.
چقدر از او کتک خوردی؟
خیلی زیاد.
هیچ وقت از نظر جنسی اذیت شدی وقتی کودک بودی؟
نه.
مطمئنی؟
بله.
هیچ وقتی کودک بودی از نظر جنسی کسی دیگر رو اذیت کردی؟
خیر.
میخوای چی کار بکنی تو زندگی عزیز؟
آره دکتر، من با این وضعی که برام پیش اومده به جای خوبی اصلا فکر نمی کنم.
فکر میکنی اگر صبح پاشی بری سر کار چی میشه؟
فکر نکنم بتونم برم. یعنی مطمئنم که نمیتونم برم، چون چند بار امتحان کردم و نشده.
آخه برای رفتن سر کار، رفتن حمام و آماده شدن و لباس پوشیدن از در خونه اومدن بیرون چجوری نمیتونیم؟ نمیخوای یا نمیتونی؟
آره دکتر، من درد دارم، من حالتی نیستش که مثلا فقط یه حالت روحی باشه، من خیلی بی انرژی هم، بعضی وقت پهلوام درد میگیره، الان قسمت سمت چپ دست چپ هم درد گرفته، گرفتگی دارم توش، یه جوری درد جسمی شده. ولی
آره ببین عزیز، بذار من به تو بگم نظرم چه. اولا به نظر من نوع خاصی از افسردگی رو داری، ولی حالتهای ای حالت شیدایی و سرخوشی و منیکو نداشته باشی شاید یه ذره زمینه حالت avoidant personal disorder رو داری، شخصیت دوری‌گزین و یا اسکیزوید پرسونال دیسوردر، شخصیت منزوی رو، یعنی اونم میتونم ببینمش. نگرانی من همچنان ضربه مغزی توه، به نظر من یه جایی تو مغز تو مسئله است عزیز، ما اونجا مشکل داریم. یعنی اگر
من دکتر مغز اعصاب هم رفتم MRI و اقدامات رو انجام دادم، ولی هیچی پیدا نکردن. اونا هم کماکان بهم گفتن که داروی ضد افسردگی مصرف کن و برو خوب بشی.
البته علائمت به افسردگی که میخوره، یعنی ولی با داروی تنها حل نمیشه عزیز، چون بیماری افسردگی با دارو درمانی حل نمیشه، حتما احتیاج به
جالب اینه که من بعد از اون آرام بخش رو هیچ داروی اعصابی نمیتونم مصرف کنم، با کوچکترین دوزش یه علائمی پیدا میکنم که توی بروشور و هیچ سایتی نیومده، نمیدونم چرا.
آخه تو یه ذره زمینه استراب داری، از استراب اخلاقی به من میگی نداری، استراب عصبی احتمالاً داری، اون میتونه سنگین و شدید باشه، برای که این علائم علائم اوسیدی، یعنی وسواسه، یعنی وسواس رو با افسردگی داری، ولی این ترکیب معمولاً چیزهای دیگه هم داره عزیز. آخه ببین، من بیش از این اطلاعات راجع به گذشته و زندگی تو میخوام که بشه تشخیصی داد. از نظر من دیپریشن اونجا نشسته، همراه با افسردگی یا دیپریشن به نظر من زمینه های اسکیزوید رو داری، از کجا اومده نمیدونم. نگرانی من سر همچنان ضربه مغزیه و همچنان مسائل جنسیته، یعنی اگر اون دلم میخواد با کسی کار بکنی، ولی چاره جز خوردن داروهای فعلا ضد افسردگی نداری. اگرم میگی یه علائم و چیزایی نشون میده، من یه نگرانی دارم که بیشتر سایکوسوماتیک روانتنی باشه، به این معنا که چون نمیخوای خوب بشی، ولی چرا نمیخوای خوب بشی رو نمیدونم، یعنی میخوای از کی انتقام بگیری مطمئن نیستم.
آره دوستان، من آرزوم خوب بشم.
آخه اونو میدونم. یه رو خط باش، بذار ما پیامهایی رو بشنویم، برمیگردیم با هم صحبتون ادامه میدیم. چنگال ارجمند با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Los Angeles, Tehran دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو صفرشت ایرانیان. تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به سی بی اس آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتوبادی شاپ بسپارید.
احساس خوب با رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر
جان،
من با مطالعاتی که داشتم توی دهه این 6 ماه، اطلاعاتی که خودم دارم، این علائمی که دارم به هیچ کدوم از بیماریایی که تعریف شده نمیخوره. من فقط یه احتمال میدم که این علائم جدید من ناشی از قطع همین آرامبخشا بوده باشه.
قطع چی؟
آرامبخشایی که میخوردم بوده باشه.
آخه آرام بخش رو دکتر بهت داده بود یا خودت میخوردی؟
نه خودم میخوردم.
چه آرام بخشی خودم. بود؟
از خانواده بنزودیازپین ها بوده، لوازپام، کلونازپام.
آخه عزیز من ببین، مشکلم در مورد تو اولا مغزته. من همچنان با وجودی که میگه امارای جواب نده، چون برمیگره به نوع امارای و بعدم برخی از اوقات ممکنه چیزایی به اون صورت دیده نشه، اولش گرفتاری مونه. دومش به نظر من احتمال اینکه چرا نسبت به این داروها و مواد مخدر مسئله دارم رو بعضی از آدمای دگرگونی های رو به وجود میاره، احتمال دومونه. سوم اینکه نوع خاصی از افسردگی همراه با وسواس شدید همراه شده. برای که ببین، همین کوشش تو برای اینکه خودت تشخیص بدی چته، از یه حدی که میگذره علامت خوبی نیست. یعنی این همه تو بخوای خودت بفهمی چی هستی و در نتیجه در پاسخ به پرسش ها که با منم کمی این کار کردی، با توجه به آنچه که میدانی جواب میدی، و خب این مثل آدمیست که تو دادگاهه و در نتیجه برای مواظبت مراقبت خودش ممکنه همه واقعیت حقیقت رو نخواد بگی، حتی نشنوه که بخواد جواب رو بدی. به من میگی عمو بایپولار، خب اون زمینه ارثی قوی داره، میتونه این حالت افسردگی و اینا از اونجا باشه. نگرانی من این است که میتونه بیماری های دیگری باشه. نظام استدلالی درسته، ولی نظام نتیجه گیری نه. ببین من هنوز نمیتونم بفهمم که تویی که اینقدر راحت میتونی با من حرف بزنی، چرا نمیتونی بشینی پشت یه میز و حرف بزنی و بعد برگردی؟ نه اینکه بگی نمیخوام، نه اینکه بگی مشکل، بگی نمیتونم. این لغت نمیتونم تو برای من جالبه. جایگاه تو خانواده، فاصله سنیت با برادرت، کتکایی که از او خوردی که میتونه هنوز همچنان، من مسئله ضربه مغزی تو رو دارم، اینا همچنان دور بر موضوع تو میچرخه. و بعدم دخالت تو توی بیان علائم و نشانه ها و تشخیصت. ببین من اون همه اصرار به تو کردم، تو تنها چیزی که در اون علائم من گفتی رفتی یه جای دیگه، باید گفتی بی انرژی، رفتی سوار یه موضوع دیگه. خب اینا اگر به عمد که نیست یه مسئله است، اگر دستگاه اتوماتیک تو این گونه عمل میکنه که اینقدر مشغولی وسواسه، اگر میخوای ماجرا رو به گونه‌ای که فکر میکنی بهتر ارائه بدی، خب اون نشون دهنده عدم اعتماد و اطمینانت به همه چیز که برمیگرده به همین ماجرای دنبال مطالب گشتن به طوری که خودت بفهمی چه خبر است، که اینا کمی کمی خوبند ولی بیشتر بدند. ضمناً در موارد مهم بر اساس اطلاعات، اینفورمیشن، نمیشه زندگی کرد. ما ساینس یا علم رو میخوایم عزیز. درسته که ساینس یه مقدار اطلاعاته، ولی اونا از یه ترکیبی برخوردارن و به صورت سیستماتیک در ارتباط با هم حرکت میکنن، و الا مثل یه آدمیست که شما تیکه تیکش کنی، اون وقت اون چیزی که شما میخواید از توش در نمیاد. بنابراین تو هم یه ادعایی داری که از آغاز به نظر من داشتی که این هیچ کس منو حس نمی‌کنه، احساس نمی‌کنه و نمی‌فهمه و هنوز سر اون ایستادی و تنها کوشش تو اثبات اونه، برای که حداقل اون علائم من نشون دادی، نه اینکه بگم اینو از سر عمد می‌کنی، کاملا مکانیزم ناآگاه تو به تو میگه برو اینجا و به نظر من
نتون...
خب این مسئله است عزیز، یعنی به نظر من این یه بازی ذهنی توئه. این درست پس ببین عزیز، ما اومدیم یه چیزی به اسم فوتبال درست کردیم، 11 نفر اینور گوشیم از تو یه توپ دارین بسشون، یه چیزی به اسم دروازه هم درست کردیم که قواعد درست کردیم حالا بازی کنیم. خب این بازی رو ما رو انداختیم، یه همچین چیزی که در جهان معنایی نداره. خیلی راحت میشه 12 تا 22 تا توپ داد به اینا بگید هر چی دلتون میخواد شوت کنید و هر جام بزنید گل حساب میشه. یعنی میخوام به تو بگم چقدر میشه همه چیز رو اصلا به هم ریخت، ولی روزی که تو اومدی درگیر یه بازی شدی، فقط آدما رو وقتی وارد این صحنه میکنی که بیان با تو بازی کنن، وقتی بازی کردن وقت به میل تو ان. من 3-4 بار خواستم تو رو بکشم از بازی بیرون، نمیدی 2-3 دفعه منو به زور داشتی میکشیدی به بازی خودت. یعنی به همین جهت است که کار دارو درمانی تو اگر بخواد مفید باشه بدون روان درمانی نمیشه و یه کسی میخوای که تو رو سر برخی از موضوعا سر جات بنشونه و نگذاره بی خودی بازی کنی، چون تو بازی رو به میل
چه پیشنهادی برای من دارین؟ من هر جای دنیا که میتونم به من کمک کنن میتونم برم، فقط به من بگید من مرحله چی کار کنم، اموره خاصی بگیرم، دکتر خاصی، جایی باید برم؟
نه، من اولا معتقدم تو احتیاج داری یه تست هوش بگیری، یه تست MMPI بگیری، ولی نوع کاملش که 500 خورده ایه، اون یه مقدار زیادی یه چیزهای دیگر روشن میکنه. نمیدونم اون نوع آزمایش امارایی که کردی شاید کافی نباشه. ما در امریکا و در لس آنجلس، نه در منطقه نیوپورت بیچ، داریم یه بستا نوعی از آزمایش ها رو که برخی از اوقات چیزایی که بقیه تشخیص ندارن میتونه تشخیص بده. تو حالا چون اون پاشدن اومدن اینجا و این حرفا به نظر من شدنی نیست، منم با اطمینان نمیتونم به تو بگم بیا برای که اینجا کار تشخیص به جایی برسه، اما معتقدم در اگر تهران هستی دوستانی رو پیدا کنی که واقعا تحصیلات خوب و عالیه دارن و این داستانی که برای من تعریف کردی با اونا در میون بگذاری ببینی به کجا میرسی عزیز. برای که هنوز من گفتم اگر یه وقت بیشتری میداشتم که متاسفانه رادیو تلویزیون ابدا برای یه همچی کاری نیست، میشد تشخیصی روی تو داد، ولی ابزاری رو میخوام، من جواب تست هوش تو رو میخوام، حتی نورو
دکتر
جان.
من از این تست هوش که تو اینترنت هستش، حالا به گفته خودشون تست معروفی هم بود و اینا، خودم انجام دادم 133 اومد برام، حالا نمیدونم چه درجه.
نه اون به اون بهت میخوره، حدود اون به نظر من عادیه. خب همینه که میتونی همه رو سر کار بذاری دیگه. ببین
درسته.
تو یه بازی و لجبازی های مخصوص به خودت، و این حرف آخر منو به صورت شوخی و دوست بگیر، یه حقه بازی های مخصوص به خودت داری سر مسئله روانی، این که بیش از این که کلا سر کسی دیگه بخوای بذاری سر خودت گذاشتی ها، و یه بازی در وردی همه رو آویزون خودت کردی، و تو 2-3 دفعه هم که من صحبت کردی قبل از این که هر چیزی دیگه من بگی چون تلفنت قطع میشد، هر وقتی بود که پلو خیلی رفتم تشخیص ندادم، این بازی توه. و بعد من الان هم 2-3 دفعه صحبتات نیست که رفتی چک کردی نفهمیدی و فکر میکنی که علائمی در تو هست که در هیچ جا نیست. خب همچی چیزی که نیست عزیز. روزی که من دلم بخواد
من خودم رو نمیتونم گول بزنم که
ببخشید صبر کن. من اصلا هنوز آدمی که خودشو گول نزده باشه ندیدم. ببین همینجا بس، مثلا آدمی که به خودش دروغ نگفته باشه و فریب کارانه در خصوص خودش عمل نکنه، اصلا تو عمرم ندیدم. فقط شدت و ضعف داریم. من بارها شده میگم لطفاً برید جلو آینه ببینید رو پیشونیتون چی نوشته، لطفاً مرا فریب دهید. این حرفا یعنی چی عزیز؟ خب ببین، تو برای خودت یه پایه‌ای ذهنی درست کردی، درست مثل دوستی که اومده بود یه مقدار پرت و پلا سر هم می‌کرد سر یه مسائلی، بعد منم گفتم آقای دکتر شما منو بهره هوشی منو کسی می‌بینید که همچین خودشو گول بزنه؟ گفتم 100% 100%. اصلا تمام این همین بحث تو یه دروغه، و اصلا صمیمانه به من میگفت، یعنی فکر می‌کرد من باهوش که به این نتایج رسیدم پس باید اون نتایج درست باشه. اصلا در خصوص ذهن انسانی به من همچی حرفی نزن عزیز. من اون جمله برام مهمه. من هنوز آدمی که خودشو فریب نداده باشه ندیدم. و تو من میگی
فرمایش شما صحیح آقای دکتر.
نه همینجا ببین سب کن همینجا حق بازیه. فرمایش شما درسته اما و ولی ببین همینجا گیم عزیز. اگر فرمایش من درسته تموم. داستان ولی یه بازیست برای که میخوایم از موضوع بگریزیم. حالا حرفتو بزن. فرمایش من صحیح است ولی چی؟
ولی این که آقای دکتر من با شما تماس گرفتم که من کمک کنید.
نه ببین همینجا بیست عزیز عزیز من. خب ببین
فریبی بدم
تو عزیز تمام
اگه نخوام صادقانه بگم عمدی نبوده
تو عزیز من
به عمدش هم نمیدونم.
نه ببین حالا خودشیفتگی وحشتناک تو زد بالا. تو آدم باهوش با بهره 133 با منم کمی آشنایی با هم حرف دادیم ماجرا رو شخصی کردی که من دارم میگم تو داری منو گول میزنی کم جرفی زدم و این باز داری از ماجرا میگریزی. عزیز تو خودت رو فریب بزرگی داری. تو اصلا یه زن 60 ساله ای هستی که حامله ای. چی میگی من اشکال کار تو اشکال کار همین باز دست بردار عزیز. تو روزی که میری پلو آدما آنچه رو که حس و احساس میکنی بیان کن نه اونچه که باید بگی. تو تمام ذهنت داره فیلتر میکنه همه چیز رو. هر چیزی که به ذهنت میاد میبریش تو کارخانه ذهنت میگی من چگونه باید بگم و چگونه باید بیان کنم. روزی که این کار کردی من به تو میگم عسل شیرینه میگه این مثل یه بچه ایست که اگه بگم آره میگه میخوام پس نخیر نیست. شما کاری نداری به واقعیت.
آره دکتر من فقط علائم خودم رو گفتم که علائمی رو گفتم که ازش شکایت دارم.
اصلا علائمی به اون صورت نگفتی عزیز. تو علائمی که گفتی
اختلال حافظه من گفتم. من احساس گیجی شدید گفتم.
آخه اصلا گیجی شدید احساس گیجی شدید نیست عزیزم. احساس این است که یادت میره چی به خودت و به بقیه گفتی. آدم باهوشی هستی ولی یادت میره چه خبرت برای که تو با من در این کار میکنی عزیز. بابت حساسیت داجه کی به تو برگشت گفت که تو آمدی دروغگو یا فریبکاری؟ هرگز. من دارم میگم این مشخصه انسان عزیز. منم مثلا حتی خودم هم من دارم میگم من هنوز آدمی ندیدم که خودشو گول نظر بشه از جمله خود من راجب خودم و تو حالا بهت بر میخوره؟ میگم مثلا من عکسش
من
میخوام
مشکل خودم رو حل
کنم. نه ببین نه باز رفتی بیست عزیزم. تو میتونی 1,000,000 آدم رو برای 1,000,000 سال نگه داری. هرچی بهت میگن یه چیزی بگی بعد بگی میخوام مشکلم رو حل کنم. هیچ کس هم تردید نره شما میخوای مشکل رو حل کنی ولی اصلا مهم نیست. مثل که من دلم بگی من خیلی دلم میخواد زنده بمونم تا آخر هرگز نمیرم کسی برای جوابی نداره عزیز.
بله
اولین بار اینو گفتی ولی باور نداری. من بخوام به تو یه چیزی بگم عزیز.
چون
یه کتابی هست که شاید تو ایران هست ترجمه شده Games People Play بازی های انسان. اونجا فکر کنم به 36 تا بازی اشاره میکنه. گیم تو همینه دیگه. یعنی گیم تو اینه که تو بری اگر دلت بخواد تو هر مهمونی همه رو یه ساعت سر کار بذاری آخر کارم همه به این نتیجه برسن که نمیدونن و نمیفهمن تا هم پیروز از اونجا بیای بیرون. خب این کارم داری با روانشناس تو ببین حتی رفتی MRI گرفتی رفتی پلو روانپزشک دارو گرفتی روانشناس رفتی تست دادی خودت رفتی توی اینترنت همه جا چک کردی برای که بفهمی کی هستی. ولی بیارت باشه ما اگر بخوایم خودمون و یا دیگری ما رو نفهمه مثلا هیچ مشکلی برای این کار نداریم. من اینقدر با آدمای روبرو شدم که واقعا همینجوری مات و مبهوت موندم این نتیجه گیری‌ها رو از کجا برای خودشون گرفتن پاشم محکم ایستادن. درست مثل باورها و اعتقادات مذهبی که مردم براش میکشن و کشته میشن در حالی که به میزانی که این گونه هستن نشون میده چقدر باور ندارن.
آقای دکتر یعنی شما میفرمایید که این علائمی که من دارم این اعتراضی که میکنم یعنی زائده فکر خودمه، وجود خارجی نداره، درسته؟
یه مقدارش کاملا این عزیز، یعنی یه مقدارش. تو ببین تو چطور من میتونی بگی من نمیتونم برم سر کار؟ یه پسری با این توانایی که اینقدر میتونه با من کلکل کنه، بعد به من بگی من نمیتونم برم سر کار؟ یه بهانه شون که انرژی ندارم، میبرد یه جایی که هیچ کس کاری نمیتونه بهت بکنه، در حالی که اصلا این درست نیست. چطور تو انرژی نداری؟ تو الان اینقدر حتی مغزت داره به خوبی کار میکنه، اینقدر کار میکنه که با زیرکی زرنگی همینجوری داری میچرخی ببینی چجوری میتونی جواب منو بدی.
آقای دکتر، من به این موضوع خیلی فکر کردم که برم مثلا یه کار ساده فروشنده بشم توی مغازه‌ای.
خب
جدا از درسی که خوندم، یه فروشنده ساده بشم.
خب
بارها شده که من رفتم یه جایی خریدی کردم، بهم گفتن اینقدر میشه، دست کردن تو جیبم، بهشون پول دادن، بعد ازم پرسیدن که چرا اینقدر دادی، من گفتم اونقدر میشه، بعد دفعه دست کردم پولی که اونا خواستن بشه. من در این فاصله یادم میرفت که من چه
به درد بنابراین اصلا نه از با درد هیچ کاری نمیخوری.
نه
عزیز من حتما این گونه نیست. یه آدمی که با من نیم ساعت داره اینجوری کلکل میکنه، بعد من برگرده بگی که یادم میره، هیچ هم یادت نمیره، بسیارم باهوش و زرنگی، سرد نمیکنه. من
گفتم الان جلوی کاغذ نوشتم.
خب چه فرق میکنه؟ این چه استدلالی؟ نه چه استدلالی عزیز، اینا ضد و نقیض گفتنه. درست میشه که شما برگردی بگی من یک مرد سیبیل کلفت حاملم، خب در طرف ما تو معبود میونه، بالاخره مرد سیبیل کلفت حامله چه جوری ندیدی تا تو عمرش، اون بیچاره رو سر کار گذاشتی. الان حرفایی که داری میزنی عزیزم، من برای که ثابت بکنم که نمیتونم این کارو بکنم، بهترین کار اینه که بفرمایید الان طرف اومد، حتی نمیتونم خودم پول بدم، میگه 1000 تومان بده، نمیدونم چقدر دارم، اصلا نمیدونم چقدر گفت، یادم هم رفته. خب اگر یه همچین چیزی هست که تو اصلا اونجا نیستی، اگر اونجا هست که تو معلومه گیرت یه جای دیگه است، یا گرفتار استراب وحشتناکی یا افسردگی کاملا خارج از کنترل، یا یا کسی هستی که بازی در میاری. سومی درسته عزیز، it's a game.
آقای دکتر، آخه من 8 ماه پیش این نبود مشکل من، یعنی واقعا فرق
اوکی. بذار بگم بازی تازه وسط زمین فوتبال یه دفعه شما شروع کردید به بسکتبال، میگید حالا هر کسی که با پا بزنه فوله، باید با دست بازی کنی. حالا من تو فوتبالی که باید با دست بازی کنم نمیفهم با چیکار کنم. بنابراین تو فقط یاد گرفتی که بازی کنی عزیز، احتمالا کودکیت هم حالت اپوزیشنال داشتی، هرچی بهت میگفتن عکسشو میگم، گفتن سرده، میگفتی گرم، گفتن گرم، میگفتی سرده،
لوس بودم. چرا؟
یپ. یه روانشناس خوب پیدا کن، با اون سر به سر بذار ببینیم بالاخره کار کشتی شما به کجا میرسیم. خوشحال شدم باید صحبت کردم. مواظب خودت باش.
خیلی متشکرم.
مرسی. ممنونم. مرسی عزیز. بای.
قربان شما. مرسی.
خداحافظ. خیر. شنگون اجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998، biansunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون رو تضمین کنم. beonsunset.com or bonsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید، خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید، سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو صفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
من که سالی داشتم در یه زمینی که متوجه شدم اخیراً وقتی اتفاق میفته من خیلی خجالت زده میشم، در حدی که دستام مثلا عرق میکنه، دمای بدنم بالا میره و میخوام سریعا سابجکت رو عوض بکنم. بزنیم مثلا، من سر کار بودم، موقع بریک تایممون که رفته بودیم توی کافتریا، اونجا سی این این هست پخش میشه، که سی این این شروع کرد ایران رو نشون دادن و اون وضعیتی که ایران نشون داد، مثلا اینا خونده اومده بودن، نشسته بودن و اینجا چیزا، یه ها من خیلی خجالت زده شدم و وقتی دیدم همکاران داشتن سی ان ان رو نگاه میکردم، سریع یه های سابجکت مطرح کردم که اونا تلویزیون رو نگاه نکنن، شروع کنن با من صحبت کردن و اینا. احساس میکنم دیگه نمیتونم متاسفانه به کشمم افتخار بکنم و وقتی بیرون هستم با دوستان یا اینا، اگر صحبتی بشه راجع به ایران، من احساس کمبود این کام احساس میکنم، خجالت میکشم مثلا راجع به این چیزا صحبت بکنم و ضربان قلبم بالا میره و چیز میشم، میخوام بحث رو عوض بکنم. خواستم بدونم من باید چی کار بکنم که نذارم اینطوری بشه. خب همه دوستان هم به کشورشون افتخار بکنن، ولی من احساس کنم نمیتونم این احساس دیگه داشته باشم دیگه، اینقدر که مثلا این چیزها رو دارم میبینم الان بیرون تو اجتماع یا مثلا تو تلویزیون زیاد میبینیم این مسائل رو. خواستم ببینم نظر شما چیه.
ببینید عزیز، مطلبی که مطرح کردین موضوع بسیار بسیار پیچیده ایه. در یک حد عمومی و انسانی و سالمش، اصولا یه مفهومی در چارچوب افتخار کردن به یه چیزی و خود رو یا دیگری رو در مقام مقایسه قرار دادن کار درستی نیست. یعنی مخصوصا این که غالب اوقات این احساس برتری به معنی برابر بودن با دیگران یا مثل دیگران بودن نیست، بلکه یه اشاره مستقیم و غیر مستقیم به این که دیگران کمترند داره. و خب این مثل هر تشویقی است که شما وقتی که نسبت به کسی انجام میدید، از نظر یه عده تنبیه نسبت به اونا، یعنی شما وقتی برگشتید گفتید این بهترین دکتره، معناش این است که این از بقیه بهتره، بقیه میتونن که خودشونو مساوی یا بهتر از اون میدونن احساس بدی بکنن. بنابراین میخوام به شما بگم ته ماجرا از نظر آنچه که به عنوان واقعیت‌های علمی هست، این افتخار به آنچه که غالب اوقات مستقیماً به خود ما و فعالیت ما مرتبط نیست، یه بار عادی معمولی دنیا و مردم عادی رو داره. و الا من آنم که رستم جوان مرد بود، یه واقعیتی است از نظر علمی که بی‌معنی است. یعنی من و شما قرار نیست که این احساس افتخار رو راجع به چیزی داشته باشیم یا نداشته باشیم، مگر اینکه بدونیم این موضوع انقدر شخصی و فردیه، مثل اینکه من و شما مادرمون رو به همه ممکنه ترجیح بدیم یا فرزندمون رو، بعد زمینم باش راحتی. روزی هم که شما من بفرمایید مادر من برای من بهترینه، هیچ کسی نمیتونه حرفی بزنه. ولی وقتی گفتید مادر من از همه بهتره، اون وقت است که همه چیز رو خراب کرد. و متاسفانه در این گونه موارد عزیز، ماجرای ما برمیگرده به یک بازی پذیرفته شده اجتماعی که از نظر علمی کاملا زیر سواله، به طوری که حتی در مطالب مربوط به حرمت نفس و سلف استیم نفس این افتخار کردن نشانه در تحلیل نهایی احساس مقایسه و مسابقه و رقابت، ولی بدتر از اون غالب با اوقات احساس حقارت، یعنی من به دلیل اینکه خودم کمم و این موضوع برای من مهمه، حالا میگم عموی من دایی من چنین آدمی بوده یا هست، یا ما حافظ و سعدی رو، یعنی حافظ و سعدی رو داریم، یعنی این اون چیزیست که من و شما بیان میکنم. بنابراین نکته ای که مایلم خدمتت بگم این است که اولونه، دوم این که چون عادی و معمولیه و ما درباره همه چیزی مقدار زمینه مقایسه و مسابقه داریم که البته شدید باشه گرفتاری یا بیماریه، خب در این گونه موارد هم مسائل فرهنگی و اجتماعی ما مهمه. ریشه هم در همون احساسی داره که ما راجع به دیگران و دیگران راجع به ما دارن، و به همین جاست که فرض کنین شما وقتی نشستید با جمعی از دوستان غیر ایرانی و میبینید یه حرفی که به هر حال پذیرفته و پسندیده نیست درباره ایران میزنن، معلومه اذیت میشید، به همه ما اذیت میشیم. به همین جاست که من خاطرم هست اوایلی که من اینجا بودم، چون من 2 سال قبل از انقلاب از ایران بیرون آمدم، سال 77، دوستان وقتی ازشون میپرسیدن ایرانی ها، مثلا در برخی از مناطق که ضرر و خطری برای بچه ها داشت که از کجا آمدید، where are you from، نمیگفتن ایران، برخی از وقتا ممکن بود بگه شیراز، و چون طرف غالب اوقات نمیپرسید شیراز کجاست، برای که اون وقت نشون میداد که جغرافیا سرش نمیشه، میگذشتن. یعنی میخوام به شما بگم برخی از ما برای اینکه بگیم کجایی هستیم مسئله داشتیم. بچه‌ها تو برخی از این مدارس به خاطر اینکه بگن کجا هستن کتک می‌خوردن. بنابراین حالا دیگه جایی برای اینکه من بگم کی هستم نداشتم از یه طرف، به خاطر کتک می‌خورن یا بچه هست. و از جانب دیگه به تدریج برخی از این بچه‌ها احساس می‌کردن که من به خاطر ایران و ایرانی که اصلا من مربوط نیست، ای بسا عزیزان من اونجا حتی اعدامم کردن، به من از اونجا گریختن، اومدم اینجا باید کتک هم بخورم به خاطر اونایی که پدر بزرگ یا برادر یا عموی منم کشتن. یعنی ماجراها پیچیده تر از این هست که در اون سطح و رویه به نظر میرسه. یا فرض کنید وقتی که آقای احمدی نژاد آمدن، چون یه مقداری خب قیافشون با متوسط مردم ایران همخوانی نداشت، از نظر بسیاری که به این موضوع اهمیت میدادن واکنشا رو شما میتونستید تو جمع ایرانیان ببینید. بعد از اینکه ایشون رئیس جمهور شدن، اوائل نوع حملات متوجه نوعی به هر حال سر به سر گذاشتن با ایشون بود، ذره ذره یه دهی که این رو به عنوان نماینده ایران از جانب وسایل ارتباط جمعی دیدن، اون حساسیت ها برای نبودن ایشون و ندیدن ایشون و نشنیدن حرفشون پیدا شد. آخر کارم که دیدیم یه جوری مردم برای این که بره یه عده‌ای فرض کنید پشت این ماجرا استادن که خب خوشبختانه رفت و به همجاست که یه جای بهتری رو برای آقای روحانی باز کرد. یعنی میخوام به شما بگم موضوع پیچیده است. حالا برخی از ما که خیلی به این تاریخ و فرهنگ و تمدن که در مقام مقایسه حتما با ارزش و فوق العاده است استناد میکنیم، خب اونجایی که حمله بشه اذیت میشیم. درست بس که شما یه لباس فوق العاده شیک فاخری پوشیدید، یه دفعه متوجه بشید توی مهمونی یه جاش لک بزرگ بدی داره یا پاره است. خب اگر یه لباس عادی میپوشتید شاید یه همچین چیزی اذیتتون نمیکرد، ولی حالا که شما با یه همچین جلوه‌ای آمدید، یه چنین تغییری بسیار آزاردهنده است و به همجاست که یه لکه است بر روی یه لباس سفید، در حالی که میتونه یه لباس پر از لکه 5 تا 10 تا لکه هم داشته باشه به دلیل رنگش ندیده بشه و نه شما اصلا خواستید زیبایی لباستون رو ارائه بدید که حالا با کسی فیش مسئله پیدا میکنید. بنابراین بحثی که اینجا وجود داره این است که در کدام رویه و سطح حرکت میکنه. ضمناً این که من و شما بیایم خودمون رو با ایران ایرانی هماهنگ تطابق بدیم، آیدنتیفای کنیم، یعنی بگیم هرچه ایران منم، هرچه ایرانیه در حقیقت نوعی است که من زندگی میکنم، خب با مسئله روبرو میشیم. به همجاست که ما در داخل غالب اوقات با هم میتونیم اشکال اختلاف داشته باشیم، ولی بعد در بیرون یه وضعیت یک پارچه داریم. امریکایی‌ها برخی از اوقات درباره مسائل سیاسی به جنگ هم میرن، اما بعضی اوقات یه حوادث و اتفاقاتی میفته که دفعه 90-95% تمام اون اختلافات رو فراموش کنن که کنار هم قرار میگن. یعنی اینا ماهیت مسائل انسانی است. اینکه شما اینقدر نسبت به نظر و قضاوت دیگران راجع به ایران حساسیت دارید، کمی از اون رو میشه به اون مهر و ارتباط و علاقه‌ای که شما دارید مرتبط کرد، ولی یه مقدارش هم برمیگرده به نوعی از احتیاجات و انتظارات که حتی وارد حریم مفهوم تعصب میشه. یعنی تعصب یعنی پیروی بدون دلیل از موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره. یعنی من بیام برگردم بگم من ایرانی و ما ایرانی از بقیه شما حالا امریکایی برترین، خب اصلا کل این گفتگو یه مقدار غیر اخلاقی یا انسانی است. کل این گفتگو پایه و مایه علمی نداره. کل این گفتگو یه بحث کودکان است. ولی چه میشه کرد که ما درگیر این مباحث کودکانه هممون کم و بیش اینجا اونجا هستیم و به همین جد است که برخی از ما که برامون مهمه این گونه ایم. حالا فکر کنید شما میتونید یه منظری از ایران رو ببینید که خوب نیست و شما هم اون احساس ناراحتی و نارضایتیتون نه به خاطر اینکه دیگری میبینه، به خاطر اون شرایط نشون بدید. این است که برمیگرده به حالات و ویژگی‌هایی که داریم و یا انتظار و توقعی که از خودمون، از کشورمون، از مردممون، از هموطنمون داریم. و بعدم نگرانی ما درباره این است که خب دیگران که منو مهندس عالی قدری میدونن حالا یه دفعه متوجه میشن به یه فرهنگ و جامعه تعلق داره که مثلا با آدما این گونه برخورد میکنن و یا بحث مربوط به آزادی یا عدالتشون یه همچین تعریف عجیب و غریبی داره. خب اینا چیزاییست که به هر حال همه ما رو اینجا اونجا میآزاره و باز به همین دلیل است که حتی برخی از ایرانیان با وجودی که زبان ما رو میشه گفت پرشین، وقتی میگن where are you from، میگن from Persia، در حالی که خیلی این لغت درست نیست. ما from ایران، ما ایرانی هستیم. ماجرای پرشیا یه مقدار سرپوش گذاشتن به روش، مثلا وقتی که درباره گربه ایران یا به هر حال فرهنگ و تمدن پرشیا صحبت میکنن که مربوط به گذشته ایم. حالا با توجه به اینا چند دقیقه فرصتی از خوشحال میشم اگر چیزی به نظرتون میرسه بفرمایید.
من فقط میتونم با سوال آخر اینو بپرسم که حالا من چطوری میتونم این مسئله رو تو خودم درست بکنم. مثلا من دوست دخترم ایرانی نیست، الان دو سال و نیم باهاشم، من به من میگه که خب این تابستون میریم ایران، کی میریم ایران اینا. بعد من هر دفعه اینو یه جوری میفیکسونم، میگم نه الان خوب نیست، الان دیکتاتوری رژیم خوب نیست، بذار رژیم عوض بشه بعد میریم اینا. ولی داشتم فکر کردم اخه رژیم هم عوض بشه، خب اون فرهنگ عوض نمیشه. این چیزایی که من توی روزنامه میخونم، توی مثلا مجله های آنلاین میخونم، توی حوادث، از اون کارهایی که مردم دارن میکنن، اون فرهنگ اینا، بعد من میگم خب من اینو چطوری ببرم اونجا چی بگم؟ یا مثلا حالا یکی نمیدونم باید بگم یا نه، شاید درست نباشه بگم حالا مخصوصا تو رادیو، ولی مثلا اون بحث حجاب من باش خیلی مسئله دارم، احساس میکنم نشون دهنده عقب موندگیه. شاید نظر من غلط باشه ولی این نظر منه. بعد مثلا برگردم بهش بگم که حالا تازه تو بری اونجا، آره باید همچین چیزایی هم بپوچی، دیدم مثلا نمیتونم.
نه خب حتما با این وضع نمیتونم. ببینید عزیز، مطالبی که میفرمایید یه مقدار نگاهی است به آنچه که من و شما انتظار داریم. بیاد نگاه کنید به همه جوامع، همه جوامع فرض کنید حتی تو غذاهاشون یه چیزایی میخورن که وقتی من شما بشنویم تعجب میکنه. یعنی مگر میشه آدم هم چیکار بکنه؟ من درباره غذا مربوط به مغز میمون یه چیزی شنیدم که حتی مدت هنوز نمیخوام الان بگم، مثلا چون مات و مبهوت مونده بودم، مگه مردم ممکنه اینقدر بیمار و دیوانه باشن؟ ولی خب هستن. یا فرض بفرمایید درباره لباسا، یه لباسایی میپوشن که بیشتر به دلقک شبیه، بر اساس تعریف ما از دلقک، حتی مخصوصا این روحانیون که واقعا هم سمبل همون دلقک هستن، برای که همش دروغ است و فریب. پس ببینید، پس شما همه جا گیرید و به همین جد است که وقتی شما بخواید بگید این ما این مسئله است، یکی از دلایلی که بسیاری از دوستان وقتی از ایران تشریف میارن تو امریکا یا اروپا جا میخورن برای که خیلی چیزاشون شبیه ماست یا بدتر از ماست. بنابراین فکر کنم ما فکر کنیم اروپا و امریکا اینجوریه، اینا که اینجوری نیستن یا اینجا هم اشکال و ایراد دارن. به همین جهت که یکی از زرنگیایی که سیاستمداران ما هر وقت بهشون یه چیز بدی گفتن بلافاصله آوردنش اینجا، وقتی برمیگردن مثلا ممکنه گفته بشه که در زندان‌ها ایران شکنجه است یا آدما میمیرن، در حالی که اونجا به واسطه سیستم و دستگاه و در یه چارچوب خاصی از نظر قانونی هم حرفای داره میگن. خب تو زندانای امریکا هم یه عده کشته میشن، در حالی که زندانای امریکا به واسطه زندانبان بر اساس پالیسی زندان به خاطر سیستم حقوق یا قضایی به خاطر فرمان از رده های بالا زندانی رو شکنجه نمیکنن و بکشن، زندانی هم دیگر میکشن. خب تو خیابون آدم هم دیگر میکشن، اصلا زن شوهر پدر مادر بچه هاشون رو میکشن یا بچه ها پدر مادر رو میکشن، اینکه ارتباطی نداره به اون بحث. بنابراین با یه سفسطه و مغلطه موضوعا رو با هم مخلوط میکنیم که اگر در زندانهای ایران آدم ها کشته میشن، در زندانهای امریکا و ژاپن و چین هم مردم کشته میشن. مهم این است که کی میکشه، در چه چارچوبی، بر اساس چه قواعدی، چه مقرراتی. یعنی بازیای از این قبیل رو نمیشه داشت. نتیجتا شما گیرید هستید. شما اگر میخواید دختر دوست نمیدونم اروپا امریکا هستید ببرید به ایران و بخواید بهش نشون بدید که ما مثل شماییم، حتما جوابتون منفیه. یعنی شما حتما با مسائلی روبرو میشید، حتی هوای آلوده رو، بعد برخورد مامورین امنیتی رو، انتظاری که مردم دارن، صورت خوشحال یا غمگین و عصبانی آدما رو شما در اون حد نمیبینید عزیز. یعنی به همین جهت است که ما در جامعه زندگی میکنیم که باید بپذیریم در یه مواردی با دیگران متفاوتیم. حالا بر اساس ملاک ها یه جای ممکنه چنین یا چنان فکر کنیم. من خودم یه دفعه تو برنامه تلویزیونی که از ایران میامد یه چیزی شنیدم، همجوری مات و مبهوت موندم. اون دوست عزیز با همچنان اقتداری میگفتن که همه الان سراسیر شدن بیان ایران برای که میخوان معنویت رو که از در و دیوار ایران میباره رو حس کنند و احساس کنند. خب همجوری مات و مبهوت موندم. همه مردم دنیا